دوباره بر همه دوستان و همراهان ایران پایدار با یکی دیگه از برنامه های ایران پایدار در بخش مناسبت های ایرانی در خدمتون هستیم. برنامه هایی که در تلاش به مناسبت هایی بپردازه که میتونه مورد توافق و اجماع همه ایرانی ها فارغ از گرایش های دینی، مذهبی و فکری اونها باشه. مناسبت هایی که طبیعتاً به واسطه فراتر رفتن از تفاوت‌های فرهنگی، دینی و مذهبی در کشوری مثل ایران که گوناگونی و تکثر از گذشته‌های بسیار دور تا به امروز یکی از ویژگی‌های بنیادین و اساسی اون بوده، میتونه به عنوان عامل انسجام بخشی باشه که مورد توافق همه گروه‌ها و جریان‌های فکری هم باشه. و همین دلیل بخشی تحت عنوان مناسبت‌های ایرانی در مجموعه ایران پایدار به وجود اومده و ما در حد توان تلاش می‌کنیم به برخی از این مناسبت‌ها بپردازیم. برخی از این مناسبت‌ها همانند مناسبت امروز یعنی 13 شهریور ماه مناسبت‌هایی هست که به بزرگان و اندیشمندان و دانشمندان بزرگ تاریخ ایران می‌پردازه، چرا که به نظر می‌رسه اون افراد به واسطه شهرت علمی که داشتن و فعالیت‌های علمی که داشتن از تفاوت‌ها و تکثرها و اختلاف نظرهایی که ممکنه در درون جامعه ایرانی به واسطه تفاوت‌های گوناگون فکری و مذهبی وجود داشته باشه فراتر رفتن و به نوعی مورد اجماع تمامی ایرانیان قرار گرفتن. امروز 13 شهریور ماه روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، یکی از دانشمندان نامآور تاریخ ایران هست و یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ ایران که در حوزه‌های گوناگونی مورد احترام بوده در ایران و البته در جهان، ستاره شناسی و مردم شناسی و طب ریاضی بخشی از دانش‌هایی هستند که ابوریحان یکی از سرآمدان و نامآوران تاریخ نامآوران در زمان خودش بوده. البته در ارتباط با مردم شناسی امشب در خدمت های دکتر علیرضا حسنزاده هستیم و با صحبت های ایشون فهم خودمون رو نسبت به این موضوع عمیق‌تر می‌کنیم، به واسطه اینکه عالمان معتقدند و اندیشمندان معتقدند که علوم مثل مردم شناسی و علوم انسانی علومی هستند که متعلق به جهان مدرن هست و طبیعتاً شاید نتونیم افرادی رو که در هزارها پیش زندگی می‌کردن همانند ابوریحان یک مردم شناس بدونیم، اما خب این محل اختلافه. طبیعتاً اگر ابوریحان رو اگر ندونیم یک مردم شناس بوده، اما بیگمان به نظر میرسه که میتونیم او رو یکی از پیشگامان بزرگ مردم شناسی بدونیم و البته خب امشب در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد و از نظرات استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا حسنزاده استفاده می‌کنیم. آقای دکتر علیرضا حسنزاده برای دوستانی که در حوزه مردم شناسی و انسان شناسی در ایران کار میکنند در حقیقت نامی شناخته شده هستند، اما برای دوستانی که ممکنه که حوزه تخصصیشون انسان شناسی یا مردم شناسی طبیعتاً نباشه، باید عرض کنم که ایشون دکترای خودشون رو در رشته انسان شناسی گرفتن و رئیس پژوهشکده مردم شناسی هم هستند. آقای دکتر سپاسگزارم که دعوت ایران پایدار رو پذیرفتید، در این روز در خدمتتون هستیم تا از دانش و علمتون در ارتباط با یکی از بزرگان تاریخ ایران استفاده بکنیم. اگر صحبت و سخن مقدماتی با بینندگان برنامه هست بفرمایید تا بعد بریم سراغ پرسش‌های ما از خدمت شما درباره ابوریحان بیرونی.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم خدمت شما و مخاطبان گرامی این نشست و همینطور روز تولد ابوریحان بیرونی، دانشمند بزرگ حوزه ایران فرهنگی، و روز ملی مردم شناسی رو که با توجه به تولد او در 13 شهریور انتخاب شده به شما و مخاطبانتون تبریک عرض می‌کنم. صداتون فکر کنم قطع شده آقای دکتر.
سپاسگزارم آقای دکتر، چون در این برنامه احتمالاً از مفاهیم انسان شناسی و مردم شناسی ما زیاد استفاده می‌کنیم و از طرف دیگه مخاطبان این برنامه ممکنه که عزیزانی باشن که رشته تخصصشون و حوزه تخصصشون انسان شناسی یا مردم شناسی نباشه، اگر موافق باشید با تعریف خیلی مختصری از این دو مفهوم کار رو شروع کنیم تا بعد بریم به این بپردازیم که آیا اصولاً ابوریحان بیرونی رو میتونیم مردم شناس و یکی از پیشگامان علم مردم شناسی بدونیم یا اینکه خیلی؟
خب اگر بخوایم خیلی مختصر و مفید در مورد انسان شناسی تعریفش رو بخوایم ارائه بدیم، معروف ترین تعریفی که برای انسان شناسی در جهان ذکر میشه و در ادبیات این رشته برجسته شده، دانش شناخت فرهنگ هستش. ما به 2 هفته قبل یک نشستی داشتیم با عنوان مردم شناسی یا انسان شناسی کدام یک. در ایران خب اختلاف نظر وجود داره در ترجمه این کلمه انتروپولوژی یا آنتروپولوژی، اتنولوژی یا اتنولوژی، اما باید توجه داشت که پیشینه مطالعات مردم شناسی یا انسان شناسی، هر یک از این دو رو بکار ببریم، که مقصود از اون انتروپولوژی یا آنتروپولوژی هست، از آنچه که مناقشه یا اختلاف بین اتنولوژی و انتروپولوژی در غرب هست کاملا جداست و به این دلیل در واقع نمیشه این دوتا تاریخ علم رو در غرب و شرق، منظورم ایران هست، یکی گرفت. و بنابراین من از بینندگان و مخاطبان این برنامه دعوت میکنم که هر آنگاه که ما از مردم شناسی یا انسان شناسی نام بردیم، هر دوی این واژه ها رو دو برابر نهاد متفاوت از یک کلمه در نظر بگیرن که انتروپولوژی است. یک توضیح مختصر بدم، ما 2 سنت در واقع قدرتمند در ایران داریم از لحاظ مطالعات انتروپولوژیکال. اینجا چون اختلاف وجود داره من کلمه انگلیسی رو بردم پیش. یکی سنتی هستش که از سال 1316 شروع میشه، اولین بار فرهنگستان ایران با حضور محمد علی فروغی رئیس فرهنگستان اون زمان، همینطور رشید یاسمی و ویلیام هاز آلمانی کلمه مردم شناسی رو انتخاب میکنن. این بر میگرده به کانتکست بافت و زمینه گفتمانی اون دوره که یک رویکرد باستانگرا داره و به جای کلمه انتروپوس به معنی انسان، کلمه مردم رو انتخاب میکنه. همیشه من یه مثال ساده دارم، میگم مشی و مشیانه از گیاه پیکری مردم پیکر شدن. اونجا وقتی میگه مردم پیکر شدن در بندهش، منظورش اینه که شبیه انسان شدن، از حالت گیاهی صورت انسانی پیدا کردن. اما در دوره پهلوی دوم در واقع یک گرایش منتقدانه نسبت به رویکرد آرکائیک و باستانگرا به وجود میاد. در سال 1337 غلام حسین صدیقی که خودش هم نگاه در واقع به عنوان یه بخشی از اپوزیسیون در اون دوره تلقی میشد، یعنی مخالفت داشت با گفتمانهای رسمی دوره پهلوی دوم، اینها کلمه انسان رو جای آنتروپوس میذارن. بنابراین ما 2 سنت داریم که درش 2 کلمه برای یک واژه انتخاب شده. فکر کنم بیشتر از این اگه بخوام صحبت کنم از حوصله مخاطبان شما خارج هستش.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. با تعریفی که ارائه دادید آقای دکتر، آیا ما ابوریحان بیرونی رو میتونیم به عنوان یک مردم شناس و یکی از نخستین مردم شناسان بدونیم، یا اینکه خیر، میتونیم فقط اون رو جزء به پیشگامان علم مردم شناسی بدونیم، یا هیچ کدوم از اینها به نظر شما درست؟
ببینید، ما در حال حاضر با 2 سطح از ادبیاتی روبرو هستیم که تلقی متفاوتی از جایگاه ابوریحان بیرونی داره که من برای شما توضیح خواهم داد. یکیش در واقع در غرب هست که ما خب اونجا بحث بر این استش که حالا پدر انسان شناسی به تعبیری آغازگر انسان شناسی کسانی مثل تیلور یا فریزر هستند در و بعد از اون پدر مثلا انسان شناسی علمی در محیط آکادمیک فرانس بواس هست به طور مثال. اما اخیراً در واقع در چارچوب ادبیات پسا استعماری انسان شناسی که میدونید متأثر هست از ادوارد سعید و البته به ادوارد سعید محدود نمیشه، گسترش پیدا میکنه و انسانشناسان و محققان غربی رو هم در بر میگیره و اصلا خاصگاهش هم خود غرب هستیم در واقع ایده پست کلونیال. این در واقع به یک مفهومی داره رایج میشه تحت عنوان مولتی وایس نراتیو آف انتروپولوژی، یا به تعبیری روایت چند صدایی انسانشناسی یا هم مردم شناسی. گفتم فرقی بین این 2 کلمه لطفا در گفتار من دنبال فرقی نباشید. این جریان که جریان ضعیفی هست، حالا توضیح میدم از کی شروع میشه، اینها اخیراً دعوت میکنن که تاریخ انتروپولوژی رو محدود به غرب نکنیم و به دنبال ریشه های غیر غربی و متقدم اون باشیم. بنابراین یک داستانش اینه که حالا توضیح دادم خواهم داد که چه کسانی این کار میکردن. اما در سوی دیگر نه، ما اعتقاد بر این رو میبینیم که ابو ریحان رو به عنوان انسان شناس نخست ازش اسم برده میشه. به طور مثال من میتونم بهتون بگم اصولا حساسیت نسبت به این قضیه، اگرچه میشه رد پاشو در ایران پیدا کرد، مثلا در کار کتاب پرویز عسکایی در سال 1354-1973 که بهش هم ارجاع داده شده در برخی از مقالات لاتین، اما در سال 1976 همون 1357 خودمون اولین بار یک سمپوزیومی در دانشگاه کلمبیا برگزار میشه زیر نظر احسان یار شاطر که اهمیت در واقع و جایگاه ابو ریحان بیرونی رو در مطالعه فرهنگ ها متذکر میشه. چند سال بعد در سال 1979-1380 خودمون یک محقق پاکستانی محمد سعید از پاکستان در شهر کراچی یک بزرگداشتی برای ابو ریحان بیرونی میگیره که آن هم به نوعی خودش در واقع داره متذکر میشه جایگاه ابو ریحان بیرونی رو در مطالعه فرهنگ و به ویژه مطالعه تطبیقی. اما اگه بخوایم اولین کسی رو اسم ببریم که در آن سو میاد از ابو ریحان به عنوان انسان شناس اسم ببره، اکبر اس احمدی که او هم از ادوارد سعید و طلال اسد خیلی تأثیر میپذیره و در یک کتابی در سال 1986 و در یک مقاله‌ای در سال 1984 از ابو ریحان به عنوان The First Anthropologist اسم میبره، انسانشناس نخست. و منتها وقتی که شما رو مرور میکنید این آثار رو میبینید که بیشتر این آثار رو که حتی در زبانهای لاتین کسانی نوشتن که یا به جهان ایرانی تعلق داشتند یا به جهان اسلام تعلق داشتند و لزوماً یک انسانشناس غربی میبینید که نمیاد به این موضوع به این شکل بپردازه. با این حال توجه بفرمایید، خود من که یه مقاله انگلیسی در این مورد چاپ کردم، مقاله مفصلی هست که بخش مهمی از صحبتایی که الان دارم اینجا مطرح میکنم محصول همون مقاله است. این البته متمرکز است از و استخراج شده از یک پژوهش هست. بسیار در واقع من خودم چالش داشتم با ادیتورهای در واقع غربی در اینکه بپذیرن که ایده من مبنی بر اینکه ابو ریحان یک انسان شناس هست رو قبول کنن. در اونجا بیشتر از ابو ریحان به عنوان early anthropologist، انسان شناس اولیه یا proto ethnographer، یعنی در واقع یک مردم نگار متقدم اولیه ازش سخن میره. و این خب یک مقدار برمیگرده به اینکه اصولا این فهم عمومی از تاریخ علم وجود داره که علم از دنیای مدرن شروع میشه نه پیشا مدرن. این یک در واقع چالنجی هستش، ما با کسانی که در مورد ابو ریحان تردید دارن مواجه هستیم. دیگر اینکه به هر حال تاریخ علم سایه بیشتر از در واقع تاریخ علم غرب سایه میندازه رو روایت‌های دیگه‌ای که از تاریخ علم ممکنه در جهان وجود داشته باشه. با این حال توجه بفرمایید که من یه اشاره بکنم به اینکه اصولاً دو کتاب ابو ریحان هستش که اهمیت انسان شناختی بالایی داره، یکی کتاب الهند یا همون تحقیق مال الهند که ابو ریحان در اونجا یک انسان شناس کامل هست، شخصیتی علمی روی کرد و نظام معرفتی و پارادایمی از خودش نشون میده که ما رو به یاد مالینوفسکی، بواس و غیره میندازه. دیگری آثار الباقی است که در واقع ما در اونجا با یک چهره به گمان من شبیه فریزر یا میتونیم بگیم تیلور رو هستیم، به تعبیر خود غربی ها در کتابی که در مورد هند هست، ابو ریحان آرمیچر انتروپولوژیست نیست، انسان شناس نشسته نیست که بشینه از منابع استفاده کنه. کسایی که با آثار ابو ریحان آشنا هستن میدونن که او به شدت نسبت به در واقع نقد سند تاکید بر نقد سند داشت و به اصطلاح ما مردم شناسا ریپروداکشن رو درست نمیدونست، چون میگفت که این سندها صورتهای ریپروداکتیو باز تولیدی هستند، اینا به منابع مستقیم، به آدمهایی که خودشون سوژه مطالعه هستند دسترسی مستقیم نداشتن. کما اینکه در مورد تحقیق مالورهن ایشون اشاره میکنه که ابو ریحان که میخواد اون کلیشه منفی که در مورد هندی ها و هندویست وجود داره رو از بین ببره. بنابراین در خود چیزی که بچه مشترکی که این دوتا کتاب و دیگری کتاب آثار الباقی است که به شدت برای ما ایرانی ها میتونه اهمیت داشته باشد از لحاظ هویتی، در هر دوی این کتاب ها شما یک رویکرد تطبیقی و یک درک میان فرهنگی رو میبینید که میشه بهش خیلی پرداخت. اگر شما موافق باشید من میتونم که به هر دو کتاب الان اینجا بپردازم و وجوه مردم شناختی یا انسان شناختیشو خدمتون مطرح کنم.
بله حتما دکتر، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید در مورد کتاب آثار الباقیه شروع کنیم که گفتم برای ما ایرانی ها میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه. اولا که این کتاب یکی از نخستین رویکردهای تطبیقی رو در جهان نشون میده، این که ابو ریحان میخواد به یک فهم میان فرهنگی از حقیقت برسه. و جالب اینه که در عصری که ما با جنگهای بزرگ و عظیم روبرو هستیم که ناشی از اختلاف عقیده، اختلاف دین و مسلک هست، ابو ریحان هیچ نگاه قوم مدارانی نه در این کتاب و نه در کتابی که در مورد هند نوشته اصلا در واقع نداره. او عملا به درک تفاوت ها میپردازه، چیزی که برای مردم شناسا و انسان شناسا بسیار مهمه، این که ما تفاوت های فرهنگی رو بتونیم در یک بستر امن بدون اینکه تکفیر کنیم یا انکار کنیم تفاوت ها رو بتونیم بهش برسیم. به تعبیر دیگر ابو ریحان بیرونی این اتفاقی که در دوره مدرن میفته، اون افسونزدایی که انسانشناسان در دوره متقدم دارن رو اصلا نداره. او دیمیستیفای نمیکنه، دیمیستیفیکیشن نمیکنه، افسونزدایی نمیکنه، بلکه راوی منصف دانایی و دانش فرهنگی در حوزه گاه شماری و عناصر مرتبط با اون چون آیین، چون سنت و غیر است. به هر حال آنچه که ما در این کتاب میبینیم هم یک رویکرد هستی شناختی و کیهان شناختی است و هم یک رویکرد فرهنگی. در این کتاب از ایرانیان، رومی ها، اعراب، خوارزم و سخت سخن میره، به مفاهیم اشاره میشه که امروز ما باش درگیریم، ما انسان شناسا، اعتدال بهاری، اعتدال پاییزی، ارزم به حضور شما مبدع تاریخ، این که در واقع بیان میکنه میگه کلیه ملل و اممی که در سرزمین های مختلف پراکندند هر یک تاریخ مخصوص به خود را دارند. ببینید هیچ عبارتی مبنی به اینکه انکار بکنه درش وجود نداره. او به نوعی در واقع کانتکست رو بسیار، زمینه رو بسیار سعی میکنه در ظهور صورتهای فرهنگی، در اینجا فهم زمان یا گاه شمار مورد توجه قرار بده. در آثار الباقیه یکی از وجوه خیلی مهم انسان شناختی چیزیست که شما در آثار مدرنی مثل شیلز و در کارهای کلیفورد گیرتس میبینید، بحث هویت پرایموردیال هست، بحث هویتی که در ریشه در آیین و دین داره، چون یکی از وجوه مهم در واقع صورت یا گونه هویت پرایموردیال به تعبیر شیلز یا گیرتس، این هویتی که پیشینه و خاستگاه کهن داره، دین و آیین هست و میبینید که او به این موضوع میپردازه. جالب هستش که در آثار الباقیه به نظر میرسه، یعنی شواهدی که به صورت مد در برابر ما قرار داره نشون میده که با مفهومی اگرچه اسم ازش نمیبره اما با خرد فرهنگ، ساب کالچر یا کالچر ایریا، حوزه فرهنگی به نوعی درگیره. وقتی که مثلا تفاوت شیعه زیدیه رو، فهمش رو نسبت به گروه های دیگه شیعه بیان میکنه، وقتی که از نصاری شام و عراق و خراسان سخن میگه، از مسیحیانی که در واقع متفاوت از جریان های مسیحی دیگر هستن و به این دلیل باور، اسطوره یا تقویم متفاوتی دارن، اینجا شما شگفت زده میشید که او چگونه با دقت به همین عناصر توجه میکنه. از جمله کارهای بسیار جالبی که در مورد ایران کرده اونجا تقسیم بندی تاریخ هست و سعی میکنه بر اساس تقسیم بندی تاریخ که بعد گفتمانی قدرتمندی داره، به تعبیر ترنینگ پوینت هست، بیاد صورتهای فرهنگی رو که همون گاه شمار جشنها و آیین هاست بررسی کنه. در مورد ایران او تاریخ رو تا زمان حمله اسکندر دوره اول غلبه اسکندر در واقع دوره دوم و قیام اردشیر بابکان و فتح ایران و ورود اسلام به ایران در واقع مطرح میکنه و این بر اساس اون میاد به موضوع میپردازه. بران در
آیا میدونیم که در حقیقت اطلاع داریم که منابعی که ابو ریحان از اونها استفاده میکرده چه منابعی بوده؟ صرفاً شفاهی بوده، یعنی تاریخی بوده که از طرف از زبان مردم میشنیده، یا اینکه نه به منابع مکتوبی به نظر میسه دسترسی داشته؟
ببینید در آثار الباقیه صورت به ظاهر فیلد ورک و سند دوشادوش دارن حرکت میکنن و شاید بشه رجحان و برتری رو به سند یا منابعی داد که خود ابو ریحان از اونها اسم میبره. یعنی یکی از ویژگی‌های دیگرش اخلاق علم بسیار بالایی داره. به طور مثال وقتی که میخواد در مورد یکی از عناصر فرهنگی خوارزم صحبت بکنه عملا اسم میبره، میگه ابوالحسن آذر خوارزمی مهندس این را به من گفت. یعنی حتی مطلع کلیدی خودش رو اسم میبره. در اینجا از جمله در کتاب آثار الباقیه او اشاره میکنه که در مورد اسماعیلی ها اومده با رؤسای اونها صحبت کرده و همینطور اشاره میکنه که در بخشی که داره جشنهای ایرانی رو در واقع گزارش میکنه بیان میکنه که این رو من در گفتگوی با زرتشتیان این آیین ها رو شناختم و اطلاعات رو از اونها به دست آوردم. و یه جاهایی که اصولا شما فولک اتیمولوژی یا ریشه‌یابی فولکلوریک و عامیانه رو میبینید محاله که او با مردم گفتگو نکرده باشه، چون ریشه‌یابی عامیانه روایت‌هایی است که در میان مردم وجود داره و ابو ریحان در مورد ریشه آیین‌ها مثلا نوروز به اونها میپردازه. از این حیث میشه گفت که ابو ریحان بیرونی عملا از متد گفتگو با مطلعان کلیدی استفاده کرده و آشنا بوده که کسانی هستند که آگاه‌تر نسبت به یک موضوع هستن نسبت به دیگران. و از این حیث در واقع میشه گفت که این کتاب، یعنی کتاب آثار الباقیه، درش سند، متن، آثار مکتوب و گفتگو میتونه دوشادوش باشه. البته هرچند به ظاهر ما بیشتر با در واقع منابع مکتوب روبرو هستیم، در مطالعه ابو ریحان درباره هند هستش که فیل ورک در نزد ابو ریحان به اوج خودش میرسه و کم از روش‌های امروزی نداره. اگر اجازه بدید و سوالی نیست من به تحقیق او درباره هند بپردازم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در واقع این اثر بسیار مهمیه، به گونه این که مقالات و منابع لاتینی که به ابو ریحان پرداختن بیشترین تمرکزشون روی این کار ابو ریحان بوده. در این کار شما متدولوژی میدانی رو میبینید، پرهیز از قوم مداری کاملا درش برجسته است، به گونه ای که چون من روی مفهوم هتروگلسیا کار کردم، هتروگلسیا یعنی پولیفونی، یعنی چند صدایی، ابو ریحان شاید بشه در واقع نخستین اندیشمندی دونست که به شکل خیلی متدولوژیکال، به شکل خیلی کانسپچوال این مفهوم رو در ایران مطرح میکنه. و از طرف دیگر ابو ریحان ویژگی بسیار جالب و جذابی داره، این که اون منتقد در واقع محمود غزنوی هست در ارتباط با نوع رفتارهایی که با مکانهای مقدس هندوها داره. و اینجاست که ببینید واقعا شگفت انگیزه که تاریخ انسان شناسی یا مردم شناسی ایران در سیمای ابو ریحان بیرونی کاملا متفاوت میشه از تاریخ انسان شناسی غرب که با کلونیال انتروپولوژی، یعنی علم ابزار قدرت، در واقع ما درش رو هستیم. مانیفست در واقع ابو ریحان بیرونی این است، میگه که پژوهش راهی برای رسیدن به حقیقته و شما حقیقت رو در پای هیچ قدرتی نباید قربانی بکنید. مبادا که از اخم سلاطین بترسید و صاحبان قدرت که اونا نهایت بر جسم شما، بر وجود مادی شما غلبه دارند و وجود روح شما از که سمبل دانش هست، نماد دانش هست، از کنترل و از چنگ اونها و انقیاد اونها بیرونه. بنابراین میبینید که ابو ریحان اصلا اون برخلاف غزالی که حالا اگه امروز فرصت بشه با هم صحبت خواهیم کرد، اصلا معتقد نیست که علم باید در خدمت قدرت باشه. مضامین کتاب تحقیق مال الهند، تحقیقی که در مورد هند انجام داده، من برمی شمارم تا ببینیم دقیقاً با مضامین انسان شناسی دین شباهت داره. این رو برید با کتاب تیلور هم مقایسه کنید تا این وجوه مشترک مضمونی کار ابو ریحان استخراج بشه. خدا، الوهیت، روح، ارزم به حضور شما ملکوت، دوزخ، رستگاری، قانون، بت‌پرستی، آیین‌های قربانی، مکان‌های مقدس، زیارت، روزه، همه اینها در واقع مضامین انسان شناختی هستند. ابو ریحان اونقدر به مشاهده مستقیم در واقع اعتنا و توجه داره که اینجا متدولوژیش با ابن سینا کاملا متفاوت میشه. ابن سینا سند محور هست، در حالی که ابو ریحان مشاهدگر هست. و اینجاست که ابو ریحان بحث کلیشه های منفی در مورد هندوها رو مطرح میکنه. میگه که این اطلاعات باز تولید شده ریپروداکتیو به خاطر این هستش که دست دومه و مستقیم نیست و اینا نیومدن با خود در واقع روحانیون هندو بنشینن صحبت کنن. ابو ریحان برای این مسیر یکی از مهمترین وجوه کار انسانشناسی مدرن رو انجام میده. اول به زبان فراگیری زبان سانسکریت میپردازه، کد آف اتیکس داره، در که بدونید کد آف اتیکس بودن دهه 40 اگه اشتباه نکنم در مثلا ایالات متحده انجام انسانشناسی کاربردی برای اولین بار در واقع میاد اینو مطرح میکنه، در حالی که او پرهیز از قوم‌مداری رو تأکید داره در روی این موضوع. او از طرف دیگه پذیرش درک متفاوت مفهوم حقیقت رو در فرهنگ‌های متفاوت بیان می‌کنه و از این حیث در واقع میشه گفت که و احترام به مکان‌های مقدس که نمونه بارز تولرانس در کار اوست. انسان‌شناسانی که در مورد ابو ریحان نوشتن معتقدند اگر ما extended participant observation یعنی در واقع مشاهده مشارکتی طولانی مدت long term رو اساس انسانشناسی بدونیم، پس ابو ریحان یک انسانشناسه، چون زمان زیادی برای گفتگو با روحانیون هندی صرف کرده. توجه داشته باشید شما که ابو ریحان داره تو کانتکست دین کار میکنه که به شدت حساسه، سنسیتیوه، و در این کانتکست در بافت مطالعه دین اگر شما بتونید روحانیون هندوی که با شما ایده متفاوتی دارن، شما مسلمانی، ابو ریحان مسلمان، اونها هندوان، بتونید اعتماد اونها رو جذب کنی، واقعا کار بزرگی کردیم. این نشون میده که ابو ریحان کاملا یک روش شناسی قدرتمند داره، اگرچه او به سبک امروزی ها سکشنی برای روش شناسی خودش در کتاب خودش باز نمی کنه. اما ما نتایج کار رو که می بینیم، این بدنه اطلاعات طبقه بندی شده ای که از ابو ریحان می بینیم فوق العاده است و این نشون میده که او به این موضوع کاملا توجه داشته. یه نویسنده ترک زبان داریم، کمال آتامان، که میگه که فهم میان فرهنگی در واقع در آثار ابو ریحان بسیار برجسته است. ما این امروزه در ادبیات انسانشناسی با مفهوم کراس کالچورال، یعنی به اصطلاح مطالعاتی که فراتر از مرز هستن میشناسیم. در این حال ابو ریحان کار عجیبی میکنه که در همین کاری که این نویسنده ترک زبان ترکیه‌ای گفتم، میاد او رو با گادامر مقایسه میکنه و میگه که او حتی به ترکیب افقها توجه داره. ترکیب افقها در انسانشناسی بحثی است که انسانشناسا در غرب در دهه 80 در بحث انسانشناسی تجربه تحت عنوان خودآگاهی مضاعف بهش میپردازن. میگن اگر شما بتونید افقهای معرفتی فرهنگ جامعه را تجمیع کنید و اونها را بشناسید، به یک خودآگاهی مضاعفی دست میابید. و به ظاهر که نه، بر اساس سند کار ابو ریحان ما با چنین چیزی روبرو هستیم. عرضم به حضور شما که ابو ریحان به دنبال نقطه مشترک در بین ادیان و فرهنگ ها بوده و باز این نشون میده که او به نوعی گفتمان صلح و همزیستی رو هم در این اثر شاخص خودش نمایندگی میکنه. ابو ریحان نقدی داره، میگه که ادبیات مربوط به هندوها، ادبیات مکتوب، ناکافی است، جانبدارانه و قوم‌مدارانه است. دست دوم ما امروزه بهش میگیم ریپروداکتیو، بازتولیدیه، اخلاقی نیست، همراه با تکفیره و صدای صاحبان فرهنگ در اون به گوش نمیرسه. و منیفست ابو ریحان هم که خدمتون گفتم خیلی برجسته است و باید بهش توجه داشت. بیان حقیقت، حقیقت در چهره ها و سیمای متفاوتون باید گزارش بشه بدون ترس از فضاهای که انصداد دارن برای بیان حقیقت. و عرضم به حضور شما که جالب هست که ابو ریحان باز یک نمونه از کاری که یک صورت پیشا مدرنی که مدرن هست از در واقع کار ابو ریحان بتونیم مثال بزنیم، اون اینه که اولا در کار ابو ریحان سوژه سخن میگه، کاری که ما مردم شناسان شناسان امروز انجام میدیم. ما وایسلس یعنی گروپ ها، یعنی گروه های بی صدا رو سعی میکنیم صداشون رو به جامعه انعکاس بدیم، جامعه بشنوه این صدا رو. کار ما انسان شناسی در شکل ایدئالش اینه. حالا این نویسنده ترکیه‌ای تو بحثی که در مورد ابوریحان داره میگه که او رویکردش پدیدارشناسه است، پدیدارشناسانه است. یک اصطلاحی از هوسرل استفاده میکنه، اپوخه کردن. اپوخه کردن میدونید که یک زمان و مکانی رو میایید در نظر میگیرید، دیگه سوژه پراکنده نمیشه بیرون از این زمان تا بتونیم یه فهم کاملی داشته باشیم. اما من انسان شناس برخلاف این نویسنده محترم ترکیه‌ای معتقدم که ابوریحان اینجا کارش خیلی با سست تفسیر معنایی و معنایی ویکتور دبلیو ترنر قابل مقایسه است، یعنی تفسیر موقعیتی، تفسیر درونی و تفسیر برونی، و این باز هم میتونه بسیار جالب باشه. از جمله چیزهای دیگه که خیلی جالب هست در کار ابوریحان، توجه او به بحث در واقع امور مقدس و نامقدس یا دارای شگون و بدون شگون هست. و جالب این هستش که بدونید که ابوریحان میاد و در اینجا تابو رو مقایسه میکنه، بیان میکنه که تابو باعث به هم خوردن انسجام یک اجتماع میشه و نگاهش به شدت نزدیک میشه به نگاه مری داگلاس در پیوریتی اند دنجر و سایر کارهایی که داگلاس انجام داده. به هر حال یکی از چیزایی که خیلی مهمه در این کتاب باید بگیم، ابوریحان چشم محور، مشاهده محور در اینجا، و چون هگل به چشم اهمیت میده از لحاظ روش شناختی و از لحاظ اپیستمولوژیکال یا معرفتی، اون نخبه محور نیست، تنها به دنبال نیست که ببینه نخبگان چه میگویند، مردم رو ملاک قرار میده که مردم نیست چه میگویند، صاحبان در واقع دانش و فرهنگ در یه حوزه خاص چه میگویند. عرضم به حضور شما که قلب محور نیست. حالا فرصت بشه در مورد ابوریحان چرا سنتش ادامه پیدا نکرد صحبت خواهم کرد مثل سهروردی، و شما از این لحاظ در واقع با یک انسان شناسی که پوزیتیویسته، تجربه گراست، در واقع به تجربه اهمیت میده روبرو میشید. او در واقع به نوعی میشه گفت که یک انسانشناس پیشا مدرن، اما مدرن بوده. و به هر حال یک نویسنده ایتالیایی هست، در 2001 کتابی چاپ کرده که اسمش هست کوتستا، در مورد نقش اجتماعی زن در آثار ابوریحان حرف میزنه، این که چرا در آیین‌های هندو ببخشید که چرا زن رو میسوزونن، و اونجا ابوریحان میاد به بررسی میپردازه که چرا این اتفاق میفته و نقش اقتصادی زن وقتی به پایان میرسه چگونه در واقع زن جایگاهش رو در جامعه هند از دست میده. حالا تفاوت کاستا و آیین‌های اونها رو با هم در این زمینه مقایسه میکنه. به هر حال چیزی که الان هست، ببینید به طور مثال مقایسه های نادرستی انجام شده. او رو برای نمونه با یه فردی به اسم برناندینو ساهاگان، یک انسانشناس متقدم دیگه، مقایسه کردن در برخی آثار غربی، که او یک کشیشی بود که مربوط به در واقع فتوحات اروپایی بود که در واقع در دوره استعماری به سرزمین های دیگر مثل مکزیک در واقع حرکت کرده و اصلا قابل مقایسه با ابوریحان بیرونی نیست. به ظاهر در پایان این بخش باید بگم خدمتون که ابوریحان بیرونی، آقای دکتر، عناصر مدرن و رو از لحاظ متدولوژیکال، از لحاظ معرفتی، اپیستمولوژیکال، روش شناختی، مفهومی، همه اینها رو در کار خودش داره، به ویژه در تحقیقی که درباره هند انجام داده. اما این که او رو نمیپذیرن به عنوان انسان شناس متقدم، این در واقع برمیگرده به نکاتی که باید گفت چه کسی تاریخ علم رو مینویسه. و به ظاهر باید در حوزه ایران فرهنگی به ویژه ما تلاش بیشتری داشته باشیم برای معرفی ابوریحان بیرونی، و این وجوهی که الان مورد بحث قرار گرفت در قالب یک ادبیات خیلی گسترده تر مورد توجه قرار بگیره. شاید باید یک همایش بین المللی در مورد ابوریحان به عنوان انسانشناس نخست به تعبیر اکبر سحمت بخوایم برگزار کنیم.
ما توی توی دهه های گذشته که چنین همایشی رو برگزار نکردیم دکتر، درسته؟ یعنی به قول شما احتمالا به نظر میرسه یه بخشی از ناشناخته ماندن ابو ریحان یا عدم پذیرش به عنوان اولین مردم شناس ناشی از کمکاری بوده که در ایران صورت گرفته برای معرفی این فرد، یا به قول شما برگزاری همایش، همونطور که اشاره کردید خب مثلا سال 57 آقای یارشارتر یک برنامه و یک کنفرانسی رو برگزار کردن و از اون موقع به من میکنم تلاش خیلی منسجم و جدی برای طرح این موضوع انجام نشده، درسته؟
ببینید، ما دست گریخته به ابو ریحان پرداختیم. نسل‌های پیش از ما در واقع تمرکز خیلی عمیقی روی ابو ریحان به ظاهر نداشتن، غیر از حالا آقای پرویز عسکایی اینها. و ما پژوهش‌هایی که بخواد به ابو ریحان از این نگاه بپردازه رو کمتر دیدیم، به ویژه در زبان‌هایی که لاتین که نمونه‌اش الان خدمتتون گفتم و هنوز پذیرفته نشده، در این قالب بیشتر رو هند شناس میدونن. از سال 1392 که شورای فرهنگ عمومی روز 13 شهریور روز ملی مردم شناسی اعلام کرد، این وارد تقویم رسمی ما شد به نوعی، و خب خیلی این موضوع ابو ریحان خیلی بیشتر مطرح شد در حوزه عمومی. این که باید یک همایش برگزار کنیم، بله این کاملا درسته، اما واقعا همایش های بین‌المللی هزینه های بسیار زیادی داره که در شرایط فعلی فکر میکنم که خیلی سخت خواهد بود. اما اگر حمایت بشه چند از چنین همایشی، خب طبیعی است که میتونه، مخصوصا اگر اندیشمندانی رو از کشورهای مختلف جمع کنه، بتونه اثر مطلوب داشته باشه. اما در کنار این، به نظر من ما مشکل دیگه ای که داریم اینه که مقالات یا کتاب هایی که به ابو ریحان بپردازه کمتر چاپ شده. خود من الان مقاله‌ای که خدمتون گفتم در مورد ابو ریحان منتشر کردم و به این پرسش پاسخ دادم که چرا سنت ابو ریحان ادامه پیدا نکرد، خب واقعا با مقاومت ویراستاران ادیتورها روبرو شدم، با داورا روبرو شدم که اولین سوالش این بود که کی گفته ابو ریحان بیرونی انسان شناس اوله و او یه انسان شناس پیش مدرنه. وقتی میگم پیش مدرن، ارلین به کار میبرن، خب میخوان اون جایگاهش رو تخفیف بدن دیگه.
سپاس کنم دکتر. پیش از این که برم سراغ پرسش دوم، در بین صحبتاتون یه نکته مهم بود و اون این بود که دو تا نکته، نکات زیادی بود اما دو نکته نظر من رو جلب کرد. یکی این که به نظر میرسه این شعار علم برای علم رو، به نظر میرسه ابو ریحان رو میشه یکی از متقدمین وفادار به این شعار دونست، برخلاف اینکه خودتون هم اشاره کردید انسان شناسی مدرن و انسان شناسی جدید بیشتر ابزاری بود در خدمت نیت‌های توسعه طلبانی کشورها. یعنی علم در خدمت بنوانی ابزار در خدمت قدرت و سیاست در اومده بود، اما نقل قولی که شما کردید خیلی جالب توجه بود و اینکه علم برای علم رو یک نفر در اون دوره تاریخی بهش وفادار بوده باشه نکته خیلی مهم بود. یه نکته دیگه این بود که فرمودی به دنبال کشف هسته مورد اتفاق و هسته مرکزی همه ادیان بود، آیا اشاره‌ای به این موضوع هم کرده که این هسته از نظر اون چی هست؟
در مورد اول باید خدمتون بگم که ابو ریحان چهره ایه که تکرار نمیشه متاسفانه، و وقتی چالا توضیح خواهم داد، ما به گمان من از دوره ابو ریحان تا انقلاب مشروطه سه پارادایم اصلی داریم، خورده پارادایم هایی هم داریم، با هم درگیرن. و پارادایم ابو ریحان که علم رو در خدمت علم و جستن حقیقت فراتر از تفاوت‌های فرهنگی میخواست و میطلبید، خب تکرار نمیشه، به گسست میرسه. حالا اینکه مثلا غزالی که علم رو در خدمت قدرت میخواست، محمد غزالی، این ادامه پیدا میکنه و خب یک پارادایم قدرتمند هست. بنابراین ابو ریحان از این حیث بله، او یک استثناست که گفتم، انگار یک کد آف اتیکس، یک منشور اخلاقی خاص خودشو داره و این منشور اخلاقی شکیبایی در برابر تفاوت‌های فرهنگیه. توجه داشته باشید از چه دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم، دوره‌ای که تکفیر آدم‌ها به دلیل در واقع داشتن عقیده متفاوت، داشتن دین متفاوت شایع بود و حتی مذاهب همدیگر رو تحمل نمی‌کردن، چه برسه ادیان. اما ابوریحان در این دوره میره به سراغ روحانیون هندو و با اونها همنشین میشه، از زبان اونها میخواد حقیقت رو روایت کنه. از این لحاظ ابوریحان واقعا یک استثناست، کما اینکه خب چهرهای دیگه مثل کوروش بزرگ هم استثناست و ما از این استثناء البته در تاریخمون زیاد داریم. اما در مورد سوال دیگر شما، ابوریحان آنچرا که در برابر ما قرار میده گزارش هایی هست از تفاوت هایی که ما میتونیم ببینیم و این تفاوت ها رو هم به صورت خرده روایت ها و هم کلان روایت ها گزارش میکنه. گزارش او از حقایق یا حقیقت ها تفاوت ها ریشه تفاوت ها رو میکاوه و در عین حال اونجاهایی که افراد دچار دگماندیشی میشن رو به ما نشون میده. گزارش اتنوگرافیک در کار ابوریحان به گمان من میخواد به ما تفاوت رو برای ما معنادار کنه و ما رو از سطح انکار دیگری دور کنه. به نظر من مهمترین رهیافت ابوریحان علی که میفرمایید این پیوند خود و دیگری است. یعنی اگر او رو یکی از نخستین کسانی بدانیم که مطالعه تطبیقی فرهنگ ها رو انجام داد، رهیافت بزرگ او اینه که ما این مرز منجمد یا در واقع مرز فراخ خود و دیگری در دنیایی که ابوریحان درش میزیست رو پشت سر بذاریم و از طریق یک فهم میان فرهنگی یک پل بزنیم بین مثلا هندو و عرضم به حضور شما مسلمان. توجه داشته باشید که ابوریحان وقتی میاد این تنشی که بین هندوها و مسلمانان هست رو بررسی میکنه، یکی از دلایل اون رو، دلیل اصلیش رو خود جنگ محمود غزنوی، خونریزی های او، بی احترامی او به مکانهای مقدس هندوها میدونه. بنابراین اینجا آشکاره که ابوریحان اون فهم میان فرهنگی رو که به ما ارائه میده، بیانهای متفاوت از حقیقت رو به عنوان رهیافت خودش در برابر جنگ به عنوان کاملترین صورت انکار دیگری و فقدان فهم میان فرهنگی و دمونیزیشن قرار میده. توجه داشته باشید که در دنیای ما قبل مدت امروز هم اینجوری هست. دمونیزیشن یا دیوی ساختن یکی از در واقع سیاست هایی بود که در واقع یه مسیری بود، راهی بود که خیلی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا من یه عقیده‌ای داشتم، طرف دیگر هم میگفتم دیویش میکردم، میگفتم این در واقع یک اعتقاد خالص و پاک نداره، خداگون نیست. اینجا هستش که ابوریحان کاملا هرگز چنین چیزی رو قبول نمیکنه. فکر میکنم رهیافت اون رو میشه این دانست.
سپاسگزارم دکتر. یکی از پرسش ها و نکات خیلی مهمی که در مواجهه با بزرگان اندیشه و علم در ایران برای ما مد نظر هست و در ایران پایدار خیلی به اون علاقمند هستیم، اینه که از منظر اون بزرگان در حقیقت ایران و هویت ایرانی چگونه دیده میشه. آیا یک اینچنین پرسشی رو در ارتباط با ابوریحان هم میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی آیا میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که ایران اصولا از منظر ابوریحان چیه و وقتی که از اگر از ایران سخن میگه و هویت ایرانی، آیا میشه به برداشت دقیقی از این دو مفهوم در اندیشه ابوریحان رسید؟
بله 100%. اولا ابوریحان رو باید در یک رابطه میان متنی با دیگرانی که در قرن 4 میزیستند در نظر بگیرید برای اینکه به این سوال بتونیم پاسخ بدیم. ببینید قرن 4 خب اهمیتش برای ما خیلی زیاده، یه جور قرن طلایی، یه جور ترنینگ پوینت، یک نقطه عطف تلقی میشه. دلیلش هم این هستش که در برابر سیاست‌های نژادپرستانه امویه و عباسیه، سلسله اموی و عباسی که برخلاف روح اسلام به دنبال نژادپرستی اون چیزا بودن، باید یک زمانی در واقع فرصت پیدا میکردن اندیشمندان ایرانی تا طی اون انباشت در واقع دانش، انباشت در واقع حتی انباشت ادبی و هنریشون به یک مرحله تولید پارادایمی برسن. میدونی که پارادایم یه مرتبه که خلق میشه، پارادایم زمان میره، اینم دنیای ماقبل مدرنه. امروز شاید پارادایم ها در دوره مدرن پشت سر هم بتونن در فواصل کوتاه مدت ظاهر بشن. ما داریم در مورد دوره ماقبل مدرن صحبت میکنیم که تحرک و تغییرات اجتماعی سرعت کمتری داره. در این دوره در قرن چهارم باید ابوریحان رو در واقع در ارتباط با دیگران در نظر بگیریم. حالا توضیح خواهم داد که بر اساس نظری ترنر هویت خب دو تا بُعد داره، که ایموشناله، که نرماتیو و عقلانیه. نمیتونید یکی از این دوتا رو نداشته باشید برای اینکه هویتتون رو بخواید به نوزایی برسونید. یک سو فردوسی ایستاده، بزرگ مردی که در واقع حالا در موردش امیدوارم وقت بشه صحبت کنیم در ارتباط با کارش با ابوریحان اینا. یک سوی دیگر کسی مثل ابوریحان ایستاده و دیگرانی که در همین قرن حالا همشون یک همچین نقشی رو بازی میکنن، ابن سینا، خیام و غیره. خب ابوریحان میاد در مسیر قدم میذاره که امروز ما بهش میگیم علوم میراثی، چون انسان شناسی و مردم شناسی جزء علوم میراثی و هویتی تلقی میشن، و سعی میکنه فهم ما رو از فرهنگ ایرانی به فهم ما از فرهنگ ایرانی ژرفا ببخشه، اون رو تعمیق کنه. ابوریحان بیرونی ما رو با مفهوم دیگری روبرو میکنه. ببینید قرن چهارم به هر حال ما یه تجربه ای داریم از اتفاقاتی که قبلا افتاده، و ایران از نظر ابوریحان بیرونی یک نگاه قوم‌مدارانه به مفهوم ایرانی بودن نداره. او ایرانی بودن رو به ما معرفی میکنه، اما در فهم میان فرهنگی و تطبیقی نسبت به هویت‌های دیگر، نسبت به رومی‌ها، اعراب، غیره. جالبه که انقدر او سعی میکنه به عنوان یک عالم و دانشمند بی‌طرف باشه، یک موضع نیوترال، بی‌طرفانه رو داشته باشه، که همیشه از همه ایرانی غیر ایرانی به صورت سوم شخص یاد میکنه. یعنی یه فاصله بین خودش و اون موضوع مورد مطالعه قرار میده تا نکنه در واقع به سمت قوم مداری پاش بلغزه. اما آنچه که در کار ابوریحان بیرونی میبینیم، و امروز شما اگر وقتی مرور بکنید کتاب هایی که در مورد هویت ایرانی چاپ میشه، مخصوصا اگر بخوان در مورد آیین ها اینا صحبت بکنن، مثلا کار آقای بلوکباشی، آقای میرشکرهای، دیگران، همشون همون ابتدا ارجاعاتشون به ابوریحان بیرونی است. ابوریحان بیرونی به دو عنصر بسیار توجه داره و آگاهی و فهم ما رو از اونها به شکل علمی بالا میبره. این عناصر همونطور که گفتم بهشون میگن عناصر پرایموردیال، عناصری که در گذشته قرار داره. دین و آیین از این نوع عناصر هستن، و او این عناصر رو به عنوان وجوه هویتی مهمه یا عناصر کلیدی هویت ایرانیان به ما توضیح میده. ما یکی از مفصل ترین در واقع گزارش ها در مورد آیین های ایرانی رو از نوروز، مهرگان و غیره در کار ابوریحان بیرونی پیدا میکنیم، که هم امروز و در دوره مشروطه اگه حالا فرصت بشه در موردش صحبت کنیم، جزو عناصریه که ما در باز تعریف هویت ملی خودمون به اونها توجه خیلی فراوانی داشتیم. ابوریحان برای ما از تاریخ پیش از اسلام میگه، از زرتشت میگه، از تفاوت‌هایی که بین گاه شماری ما با دیگران وجود داره. مثلا گاه شماری ما خورشیدی هست، نمیدونم تفاوت شب و روز در بین ما و دیگران. دائما داره یک فهم میان فرهنگی به ما میده نسبت به اینکه ما چه هستیم و دیگری چیست. به نوعی در واقع شناخت خود بدون فهم دیگری ممکن نخواهد بود. او به حوزه ایران فرهنگی هم توجه داره، به خوارزم توجه داره، به سغد توجه داره، و از طرف دیگری که از بخش‌های غنی کار او بحث در واقع اسطوره شناسی ایرانی است که میشه در کارش در کار ابوریحان بهش دست یافت. و از ایرانیان جالبی که آقای قاد به عنوان فارسیان نام میبره و فارسیان رو به عنوان قوم فارس استفاده نمیکنه. این خیلی ارزشمنده. او همون باوری که ما امروز داریم زبان فارسی رو یک زبان میان قومی در حوزه ایران فرهنگی میدونیم، اون به این معنا از در واقع از این زبان در واقع یاد میکنه. برانه مونده که خدمتون گفتم شباهت های سغد و خوارزم رو هم به ما میگه و توجه او به بخش در واقع جشنها و اعیاد و گاه شماری ایرانی میتونه دانش ما رو، آگاهی ما رو نسبت به هویت خودمون بسیار تعمیق ببخشه. توجه داشته باشید که در قرون بعدی هم وقتی که میان اندیشمندان مختلف میخوان بیان در مورد این آیین ها صحبت بکنن، یکی از منابع اصلی رجوع اونها در واقع اثر شاخص آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی است و باید توجه داشته باشیم که او میتونه حتی آغازگر مطالعات علوم میراثی و هویتی در ایران تلقی بشه، از این لحاظ که مصالح شناخت خود رو فراهم میکنه. ما رو مردم شناسی هدفش خودآگاهانه کردن هویته، یکی از کارهایی که میتونه انجام بده و او این کار رو به نظر من انجام میده.
سپاسگزارم دکتر. اصولا در آثار ابو ریحان مفهوم ایران و ایرانی به کار برده شده و شما توی صحبتتون بارها تاکید کردید، گفتی که در حقیقت سعی میکنه یه مرزی بین ما و دیگری ها بذاره. آیا منظور از ما در اندیشه ابو ریحان میتونیم بگیم که ایران و ایرانی هست، یا اینکه نه یک اینطور تقسیم بندی رو به این شکل و با این شدت نمیتونیم طرح کنیم؟
ببینید، ابو ریحان به دلیل پارادایمی که بهش، به نظر من این حالا ایده منه، ممکنه کسی این ایده رو قبول نکنه، ابو ریحان به دلیل پارادایمی که بهش تعلق داره و فراتر از در واقع قومیت و نژادگرایی و در واقع قوم مداری هست، ما رو در برابر گزارشی مبسوط و عمیق از فرهنگ ایرانی قرار میده بدون اینکه بخواد در واقع خودش رو درگیر متنی که تولید کرده اون یک ایرانی بکنه به نظر من. و از این حیث خب میشه گفت که او یک استثناست، یعنی به نوعی این که آدم در متن خودش دچار قوم مداری یا در واقع نژاد پرستی نشه خب خیلی اهمیت داره، به ویژه با توجه به دوره‌ای که ابو ریحان درش میزیست. اما او از ایرانی ها گفتم مثلا به طور شاخص در واقع او در مورد مرزهای فرهنگی ایران و حوزه‌های نزدیک اون مثل خوارزم و سغد نسبت به جاهای دیگه مثل رومی ها، عرب و غیره سخن میگه. بنابراین آشکار هستش که ابو ریحان نسبت به مفهوم ایران کاملا آگاهه، اما میشه گفت پایگاه یک محقق در او برجسته تر از این هستش که بگه من مثلا میخوام یک متنی بنویسم در ستایش مثلا ایران. او در دل حتما یا شاید بسیار ستایش میکرده ایران رو، ایران رو طبیعی است که دوست داشته باشه، سرزمینش، خاستگاه تولدش ایران فرهنگی. اما او وقتی میخواد در چهره یا در چهره یک محقق ظاهر بشه یا بر جایگاه یک پژوهشگر بنشینه، کاملا متفاوت از این هستش که بخواد در واقع ببینید ما دو تا گفتم قطب داریم، که قطب اموشناله که فردوسی اینها زحمتش رو میکشن، این وظیفه بسیار بزرگ رو انجام میدن، چون ایران نباشد تن من مباد، کاملا دیگه صریح میاد میگه. قطب دیگه قطب رشناله، عقلانیه، اونجاست که ابو ریحان و چهرهایی چون او وارد میدان میشن و این دو در واقع میتونن خودآگاهی آفرین باشن، یعنی هم احساس نسبت به سرزمین خیش که در آثار ادبی و هنری ما با بزرگ مرد بیمثالی چون فردوسی آشکار میشه، متبلور میشه این حس به ایران، و اما در جای دیگر یک چهره بی بدیلی هست به اسم ابو ریحان که میاد یک روایت عقلانی رو از هویت به ما ارائه میده. ما طبیعتا به هر دو اینها نیاز داریم و ابو ریحان این زحمت رو به عهده گرفته.
سپاسگزارم دکتر. یک پرسشی طرح میشه که حالا در بخش بعد میپردازیم، اما به نظر میسه قبلش شاید باید به نوعی دیگه به یک سوال دیگه پاسخ داد و اون این هست که در دوران زندگی ابو ریحان و حالا یک قرن بعد و یک قرن قبلش در قرنهای مثلا 3 تا 5 هجری، از منظر رشته تخصصی شما چه اتفاقی افتاده که ما با استثناهای بزرگ تاریخ ایران روبرو هستیم و در اون برهه تاریخی و در اون دوره تاریخی افرادی بروز و ظهور پیدا میکنن که به قول شما میتونیم بگیم استثنان، اما در اون دوره ظاهرا مرتب تکرار میشدن. بعد شاید بشه از این پرسش به این پرسش بعدی بپردازیم که چه اتفاقی افتاد که مثلا در حوزه مردم شناسی سنت مردم شناسی ابوریحان ادامه پیدا نکرد. یعنی ما یک دوره طلایی رو شاهد هستیم، حالا چه اتفاقی قبلش افتاده از منظر تخصصی رشته شما و چه اتفاقی بعدش میفته که اون پارادایمی که به قول شما ابوریحان به اون تعلق خاطر داشت دیگه نتونست ادامه پیدا بکنه و پارادایم های دیگه ای غلبه پیدا کرد.
ببینید، من این موضوع به ویژه اینکه چرا سنت ابوریحان ادامه پیدا نکرد برای من بسیار اهمیت داشت و خب این همیشه برام این سوال بود چرا کسی سعی نکرده به این سوال مهم پاسخ بده. این بود که یک پژوهش مفصلی رو انجام دادم به عنوان تاریخ تطبیقی انسانشناسی یا مردمشناسی در ایران و ترکیه. دلیل انتخاب ترکیه در کنار ایران همین بود که ببینید 1925، دو سال بعد از اینکه ریپابلیک ترکیه، جمهوری ترکیه توسط آتاتورک تأسیس میشه، اولین مرکز دپارتمان انسانشناسی جسمانی در استانبول شکل میگیره و سعی میکنه اون شکست های تاریخی، تلخی شکست های تاریخی عثمانی رو در برابر اروپایی ها جبران کنه از طریق تعریف ریشه های هویتی مردم ترکیه و اینکه در واقع حالا به تعبیر انسانشناسان در واقع ترکیه‌ای، نژاد ترکیه‌ای چقدر در رشد و تعالی فرهنگ و تمدن جهانی نقش داشته، که حالا یه داستان مفصلی اگه روزی مایل بودید میشه در مورد انسانشناسی در ترکیه هم صحبت کرد. اما این طرف در ایران در سال 1316 که میشه 1937 این اتفاق افتاده، یعنی دومین مرکز مطالعات مردم شناسی خاورمیانه، البته این بار کالچورال انتروپولوژی انسانشناسی فرهنگی، نه بایولوژیکال انتروپولوژی انسانشناسی جسمانی، متعلق به ایران. برای همین بود که من این دوتا رو با هم انتخاب کردم و طبیعی است که سعی کردم از پیشینش، یعنی از اون نقطه شروع آغاز کنم بحثم رو یا روایتم رو، که خب طبیعی است با ابوریحان باید شروع می شد و اینکه چرا این اندیشمندان سر برآوردند. دلایل متعددی میشه براش آورد که فکر میکنم اگر اجازه بفرمایید تو پاسخ به این که چرا ابوریحان سنتش ادامه پیدا نکرد من باید بهش بپردازم، وگرنه این دوتا بس همپوشانی پیدا میکنه، احتمال داره مخاطبانتون از صحبتهای تکراری من خسته بشه.
شما بله در خدمتون هستیم.
ببینید، ما دوتا مقطع مهم داریم برای آقای دکتر عزیز برای شکل‌گیری انسانشناسی در ایران، که حالا من تو مقاله انگلیسی که از من چاپ شده، مقاله مفصلی هست نزدیک 45 صفحه است، اونجا توضیح دادم که یکیش در واقع قرن چهارمه، یکیش انقلاب مشروطه است یا دوره مشروطیت. ببخشید. و این دوتا مقطع به شدت به شکل عجیبی شبیه همن، حالا توضیح میدم خدمتون که چرا. و عرضم به حضور شما که ما
یعنی قرن چهارم و دوره انقلاب مشروطه شباهت هایی به هم،
شباهت های بسیار جالبی. ما در انسان شناسی بحثی که داریم اینه که وقتی ما میخوایم از انسان شناسی صحبت بکنیم، انسان شناسی فقط ساینس نیست، پارادایم هم هست، دیسکورس هم هست و از غذا همیشه اول پارادایم ظاهر میشه، دیسکورس ظاهر میشه، بستر گفتمانی و پارادایمی شکل میگیره، بعد علم از دلش در واقع بیرون میاد و سر بر میکشه. قرن چهارم در واقع از این لحاظ مهمه که ما بعد از این که در واقع سلسله اموی و عباسی قدرت رو به دست میگیرن، با یک جریان بسیار ضد ایرانی مواجه هستیم، ضد شیعی و ضد ایرانی مواجه هستیم که به شدت در واقع هویت ایرانی رو تحقیر میکنه و جلوی ظهور اون رو در اشکال مختلف سعی میکنه بگیره. خب طبیعی است که در برابر چنین جریانی یک مقاومت علمی و فرهنگی شکل میگیره و این مقاومت علمی و فرهنگی آرام آرام در سیمای مردان مختلفی ظهور پیدا میکنه. قرن چهارم به ظاهر زمانی است که این به اصطلاح پارادایم به اوج باروری خودش میرسه و زمینه یا بستری که فراهم شده، حالا توسط جریان‌های مختلف هست، معتزله هست، نمیدونم اینها، میاد چیز میشه به شکوفایی فرهنگی و تمدنی این دوره در ایران در چهره‌های مختلفی که ظاهر میشن منتهی میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما به گمان من نخستین پارادایم که در این دوره ظاهر میشه، ما میتونیم اسمشو بذاریم پارادایم انتروپولوژیکال. پارادایم انتروپولوژیکال یعنی چی؟ یعنی ما باید یه رویکرد عقلانی داشته باشیم، یک. دو، باید انسان در مرکز بحث ما باشه، فرهنگ در مرکز ما باشه. یک بیان صرفا الهیاتی نداشته باشیم، چیزی که مثلا در کار ابوریحان اینها میبینید. این یه طرف داستانه، ولی پارادایم انتروپولوژیکال صورت دیگه ای هم داره، که در غرب هم، حالا شما در همون کتاب معروف The Invention of Tradition میبینید دیگه، انسان شناسی یا مردم شناسی به مثابه در واقع بهره‌مندی از تعریف دوباره یا باز تعریف عناصری که هویت رو میسازن، مثل آیین، مثل ادبیات اینها، که خب در چهره مثل فردوسی ظاهر میشه، زنده کردن اساطیر به عنوان یک عنصر انسان شناختی و مردم شناختی. و این چیزیست که من در اون مقاله مفصل اسمشو گذاشتم ناریتیویزیشن، یعنی روایی سازی فرهنگ ایرانی، که بسیار شبیه این چیزیست که اگه امروز بحث بشه بهش خواهیم پرداخت، نوولیزیشن در دوره مشروطه. و خب ببینید چند تا اتفاق میفته. این که اندیشمندان ایرانی، همونطور که در مقالات افراد مختلفی نگاشته شده، سعی میکنن که از اون محل تصادم با سلسله اموی و عباسی دور بشن، میان به سمت خراسان، میان به سمت خارزم، که این دو خیلی به هم نزدیک فرهنگشون. بعضیا میگن خارزم جزء خراسان بزرگه، بعضیا میگن نه، این دو رو باید دو تا حوزه فرهنگی و تمدنی ایران دانست که به هم شباهت زیادی دارن. دیگر اتفاق بسیار مهمی که میفته و این خیلی به نظر من تأثیر میذاره روی رشد و شکوفایی و ظاهر شدن انسانشناسی و حتی یه جوری انسانشناسی و فرزند راه ابریشم هم میکنه، اینه که در این مناطقی که مثلا ابوریحان بوده، ابن سینا بوده، غیره بودن، ما یکی از شاهراهای راه ابریشم رو میبینیم. پس از یک سو تمام کسان، اندیشمندانی که حافظ فرهنگ و تمدن ایرانی بودن، آگاه بودن، دانشمند بودن، یه جریانی میان به سمت خراسان بزرگ. از طرف دیگه در واقع تعاملات راه ابریشم بسیار شکل میگیره و این بستر تعاملات میان فرهنگی رو به وجود میاره و در اینجاست که زبان فارسی شکوفایی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه، حالا در بستر تاریخی و تمدنی خودش و همینطور تعاملاتی که داره و همینطور اندیشمندان ما. اگه میخواید با این موضوع با مثال دیگه آشنا بشید، مثل ظهور مولاناست. مولانا در اون زمانی که میره به سمت، در واقع در امپراتوری سلجوقی میره به سمت در واقع قونیه، اگر در بلخ میمونه، چون بلخ قرن چهارم با بلخی که مولانا داره زندگی کرد زمین تا آسمون فرق میکنه، اون بلخ یه بلخ چند فرهنگی بود، این بلخ یه بلخی هستش که اگر مولانا درش میمونه احتمالاً به تیغ تکفیر دوچار میشد. مولانا میره کجا؟ مولانا میره قونیه که چند فرهنگیه. بنابراین بسترهای چند فرهنگی همیشه مستعد این هستن که پارادایم های رو به وجود بیارن که در شکیبایی فرهنگی از چیزی که معلوم شناسی، انسان شناسی اصلا لازمه شکی شکل بگیره. و عرضم به حضور شما که در این بستر هستش که ما شاهد افراد بسیار برجسته ای هستیم، مثل عمر خیام، ابن سینا، ری هم میدونه که در همین مسیر قرار داره، رازی و بیهقی و عرضم به حضورش خود ابوریحان و فردوسی. و اینجاست که در واقع ما به نوعی یک جریانی رو میتونیم مشاهده کنیم که از یک سو به دنبال اینه که منظر اسطوره‌ای رو احیا کنه، میت اسکیپ ما رو که فردوسی این کار بزرگ انجام میده، و دیگری این که فرهنگ و تمدن ایرانی رو بازسازی کنه، احیا کنه، که علوم میراثی اندیشمندانی مثل ابوریحان، این کار میکنن. البته طبیعی است که سلسله های ایرانگرایی مثل سامانیان، مثل طاهریان، اینها هم نقش بسیار برجسته‌ای داشتن در ظهور این قضیه. اما اتفاق بسیار مهمی که در قرن چهارم میفته بحث ترجمه است، بحث زبانه. شما ببینید در این دوره ما آثار عربی و آثار یونانی رو میبینید که داره ترجمه میشه و این باز روی اندیشمندان ما تأثیر بسیار فراوانی داره و اندیشمندان ما اندیشمندان چند زبانه هستند. و از سوی دیگر در واقع بر همین اساس هستش که شما میبینید پارادایم انسانشناسی در واقع شکل میگیره، پارادایمی که درش عقلانیت وجود داره، روایت از فرهنگ، حالا چه روایت اموشنال فردوسی چه روایت عقلانی ابو ریحان، بسیار برجسته هست. و این گونه هستش که میشه گفت ما با پارادایمی روبرو میشیم به گمان من در قرن چهارم که اسمشو باید بذاریم پارادایم انتروپولوژیکال، پارادایم انسان شناختی یا مردم شناختی. این پارادایم چه ویژگی هایی داره؟ این پارادایم برخلاف پارادایم مثلا غزالی که باید توضیح میدم، سوماتوفوبیا نداره، بدن هراسی نداره، حرکت هراسی نداره. اصلا خود ابو ریحان یک مسافر بزرگه. بعد اگزونوفوبیا نداره، بیگانه هراس نیست. ژنوفوبیا، زن هراسی نداره و بسیار پولیفونی درش قابل شنیدن هستش. تحرک هراسی نداره. در کار فردوسی هفتخان یکی از در واقع چشماندازهای مهم رشد معنوی و اخلاقی انسان توصیف میشه، چه برای اسفندیار چه برای رستم که قهرمانان و پهلوانان بزرگ ایران زمین هستند. فارابی از نه تنها از موسیقی وحشتی نداره، بلکه موسیقی رو براش رساله ها، دوخستین رساله های فلسفی ما رو مینویسه. یا ابن سینا به همین ترتیب. نگاهش نسبت به زن بسیار در واقع فوق‌العاده است در دوره‌ای که او میزیست. در نظر بگیرید این قضیه رو که از نقش برون خانگی زن دفاع میکنه. و البته ابن سینا در اون دوره اگرچه چنین نقشی رو در موردش بهش نمیپردازه، اما سعادت مرد رو در گروه زن میدونه، از تدبیر منزل سخن میگه و جایگاه زن رو بالا میبره. هرچند در دوره‌های بعدی ما در این زمینه بعد که صحبت خواهیم کرد میبینید که دچار یک نزول یا کاستی میشیم. به هر حال در همین دوره برخلاف آل‌بویه که ناسیونالیسم شیعی داشتند، سامانیان، طاهریان، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، اینها در واقع یک جور سعی کردند که یک جور ایران رو در مرکز گفتمان خودشون قرار بدن و به همین دلیل به زبان فارسی بسیار می پرداختند. عرضم به حضور شما که در همین دوره بیرونی رو میبینید که در این پهنه‌ای که زیسته و این تنوع و تفاوتی که دیده، از تفاوت و تنوع وحشتی نداره. اما اتفاقی که میفته و حالا من باید در پارادایم دیگه براتون توضیح بدم اینه که این پارادایم نمیتونست ادامه پیدا کنه. پارادایم ابو ریحان بیرونی. میدونید که ابو ریحان پژوهشگره. خب امویان و عباسیان اصلا نگاهشون فرق میکرد. مدرسه نظامی بغداد وقتی شکل میگیره توسط خواجه نظام الملک طوسی، چه علومی به اونجا راه پیدا میکنن؟ این علوم علوم عقلانی نیستن، مثلا حدیث، نمیدونم اصول تفسیر، علوم مثل ریاضی، پزشکی اینها و مردم شناسی نمیتونست به اونجا راه پیدا کنه. یک در واقع مدرسه‌ای بود که حالا چهره برجسته‌ش هم امام محمد غزالی، اینها به دنبال در واقع توسعه شافعیگری بودند و نسبت به جریان‌های دیگه شیعه، اسماعیلی، غیره نگاه بسیار تند و تهاجمی داشتند. اصولا اگر معلمی در نظامیه بغداد یا نظامیه‌های دیگه‌ای که حاج نظام الملک به وجود آورده می اومد و اصلا چیزی در این مورد میگفت، بلافاصله اخراج می‌شد. و اینها معتقد بودند که علم باید در خدمت قدرت باشه و خب سرآمد اینها هم امام محمد غزالی هست با کارهایی که در واقع انجام میده. به هر حال این جریان یک جریان پان عرب برخلاف روح اسلام که عدالت و برابری نژادها رو مطرح میکنه، یک جریان پان عرب ضد شیعی ضد علوم عقلی بود و در نظامیه بغداد پژوهش ممنوع بود اصلا. یعنی چطور مثلا علمی که بر پایه پژوهش شکل میگیره و ابو ریحان نمادش هست نمیتونست اصلا وارد نظامیه بشه، بنابراین نمیتونست اینستیتوت بشه. علم زمانی میتونه اینستیتوت بشه، زمانی میتونه مؤسسه‌ای بشه، زمانی میتونه دانشگاهی باشه، زمانی میتونه پژوهشگاهی باشه که به ساختار آموزش راه پیدا کنه. ساختار آموزش در دوره حیات شده بر نمیتابید در واقع کسانی چون ابو ریحان یا در واقع روی کرده عقلانی و تجربه گرا و میدان محور اونها رو. بنابراین طبیعی بود که ابو ریحان نه تنها نمیتونست ادامه پیدا کنه، بلکه جریانی که ابو ریحان نماینده اون بود، جریانی که ابن سینا نماینده اون بود، جریانی که اندیشمندان دیگه نماینده اون بود، اونم نمیتونست ادامه پیدا کنه. شما میدونید که بعد از مرگ ابن سینا بعدن غزالی تا جایی که یادم هست یا حالا حواریونش ابن سینا رو هم تکفیر کردن. خب حالا شانس آورد ابن سینا در دوره غزالی زندگی نمی کرد. این جریان نمیتونست ادامه پیدا کنه و در این مدارس حدیث، تفسیر، فقه، اصول فقه، کلام اینها آموخته می شد. ریاضی، فلسفه، پزشکی، بحث فلسفه اینا ممنوع بود، از جمله مردم شناسی و انسان شناسی و پژوهش و میدان تحقیق و اینها. در واقع این مدرسه ایمان رو در برابر پژوهش قرار میداد. شما باید با در واقع به متن ایمان بیارید و به روایتی که هنوز اثبات نشده، یعنی در میدان اثبات نشده، روایتی که گفتم این رو باید بهش اعتقاد داشته باشید. بنابراین این انسداد و انقباضی که وجود داشت عملا امکان این که ابو ریحان بیرونی بتونه یا حتی اصلا پارادایم انتروپولوژی بتونه ادامه پیدا بکنه رو نمیداد. حالا این در واقع چه اتفاقی میفته وقتی این پارادایم نمیتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا ایرانیان میگن خب بیخیال، حالا ما این دوبالی که براتون گفتم، یه دونه رشنال و نورماتیو، یه دونه ایموشنال، حالا ما چیزشو از دست دادیم، مثلا فرض بفرمایید یکیشو، چی کار باید بکنیم؟ در اینجاست که اتفاق بسیار به نظر من عجیبی میفته و دومین پارادایم در ایران ظهور میکنه. اون پارادایم تئوسوفی یا تئوسوفیکال هست که چهره برجستش سهروردی و عطار هستند و اینها البته خودشون رو وامدار گذشتگانی مثل ابو سعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، حلاج، بابا طاهر و اینها میدونن و خب میدونیم که بعضی از اینها در قرن چهارم و سوم، در قرن سوم زندگی میکردن، یعنی سهروردی اسم میبره از اینها. البته بیشترشون به خراسان بزرگ وابستن، اما خب حلاج مال فارس بوده دیگه. اتفاقی که در اینجا میفته اینه، وقتی که ما نتونیم در واقع بیان مستقیم علمی رو به کار ببریم، چیزی که ابو ریحان در کتاب تحقیق مال الهند انجام میده یا آثار الباقیه، اون موقع نظام استعاری در واقع جای اون رو خواهد گرفت. به این دلیل سشه که ما میبینیم در اینجا عرفان ایرانی و اسلامی شیعی البته قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. همون مدل و روش پارادایم انسانشناسی رو ادامه میده، ارتباطش با فرهنگ پیش از اسلام این کار نمی کنه، در واقع طرفدار و هوادار جدی در واقع شیعه هست، زن رو انکار نمی کنه، ترسی از آیین‌های غیر رسمی نداره و خودش رو مطیع قدرت یک سلسله در واقع نژادپرستی مثل عباسی نمیدونه. بنابراین در اینجاست که سهروردی و عطار ظهور پیدا میکنن و جالب اینه که هر دو سرنوشتی شبیه هم پیدا میکنن، یعنی هر دو کشته میشن. خب سهروردی که میدونید دیگه عملا در واقع تکفیر شد و کشته شد. او به ما تلفیق یا ترکیب افق عرفانی شیعی و ایران قبل از اسلام رو در واقع نشان میده، حکمت خسروانی رو به ما عرضه میکنه و عطار که حالا من در جای دیگه در کتاب ریچوالیتی اند نورماتیویتی که دانشگاه آمستردام 2013 از من چاپ کرد در اونش توضیح دادم، عطار نخستین صورت ما تو انسان شناسی بهش میگیم ریورسال، نخستین اینورشن، نخستین نمونه های در واقع وارونگی استعاری رو در حوزه داستانهای عرفانی تولید میکنه و به نوعی او از طریق بهلول به جنگ خلفا میره، خلفای عباسی که ضد ایرانی بودن، نجات پرست بودن، روح اسلام رو در واقع توجه نداشتن بهش، به اون ارزش‌های متعالی اسلام، برابری نژاد و اینها. بنابراین ما میبینیم که این جلو میره و اتفاقی که میفته در اینجا که خب به هر حال سهروردی به شعوبیه به معتزله نزدیک بود و در واقع این جریان میره جلو و چهره‌های بسیار بیبدیلی رو ازش برمیخیزن، از این پارادایم توصیفیکال ما، که یکیش به نظر من بدون اخراق حافظ و دیگری مولاناست. اینها چه کار میکنن؟ خب اینا در برابر یک پارادایم غالب و حکومتی قرار داشتن که پارادایم غزالی بود، یه جور تئولوژی، در واقع یه جور تئولوژی البته ضد شیعی هم بود. اینها در واقع میان یکی مثلا یکی از کارهایی که میکنن اینه که میان جلوه های بدنی رو استعلائی میکنن، این ورشن رو یه جور دیگه انجام میدن، این ورشن عطار، و اینا میان پولیفونی یا چند صدایی رو به شکل دیگه در شعر خودشون نشان میدن، تولرانس، شکیبایی رو نشون میدن و شما مواجه هستید با در واقع صورتهای ممنوعه‌ای که حالا معنای جدید پیدا میکنه، حالا معنای قدسی پیدا میکنه، حالا تضادی نداره با جسم و روح دیگه، با هم در بیان اینها متضاد نیستن. به نوعی این جریان نیست از فوبیاهایی که جریان غزالی بهش وابسته است دوره. اما در برابر این پارادایم ها، پارادایمی که مانع از تداوم پارادایم آنتروپولوژیکال میشه و به نوعی پارادایم توصیفیکال هم به عنوان پارادایم در واقع دست پایین تر، پارادایم کهتر، پایین دست نگه میداره، پارادایم غزالی است، تئولوژی غزالی. غزالی به گمان من یه اصطلاحی هست که من حالا تو کارام استفاده کردم و ریشیابیش هم بکنید به باختیم برمیگرده. غزالی یه جوری بنیانگذار مونوگلسیا یا تک صدایی در تاریخ فرهنگ ایران هست. غزالی معتقده که ما باید قدرت رو با علم رو در خدمت قدرت قرار بدیم. غزالی به شدت معتقده که باید بدن فردی تحت انقیاد باشه تا بدن اجتماعی رو بشه کنترل کرد. او به شدت در کیمیای سعادت میتونید ببینید، در کتابش در مورد فلسفه هم که نقد کرده فیلسوفان رو میتونید ببینید، به شدت زن ستیزه، به شدت بدن ستیزه، به شدت شیعه ستیزه، به شدت ایران ستیزه، به شدت زبان فارسی ستیزه و نوروز رو هم به شدت دیدید که توهین میکنه بهش. خب این جلوی علوم عقلی رو هم میگرفت در مدرسه نظامیه و این ها همونطور که خدمتون گفتم بیشتر به دنبال گسترش در واقع شافعیگری بودن اینها و انسداد و انقباضی رو به وجود میارن که درش مثلا سهروردی قربانی میشه و اتفاقات دیگه میفته و اینجاست که این پارادایم در ستیز دائمی است با دوتا پارادایم دیگه و طبیعی است که در این پارادایم انتروپولوژی نمیتونسته در واقع به وجود بیاد.
و سوالی که اینجا طرح میشه، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، اینه که آیا این پارادایم به منافع قدرت سیاسی بیشتر خدمت می‌کرده تا دو پارادایم دیگه؟ و آها، بیشتر در خدمت قدرت سیاسی.
بله، اصلا پارادایم که غزالی نماینده از پس و ادامه پیدا می‌کنه تا دوره مشروطه میشه در موردش صحبت کرد که ظهور مجدد پارادایم انسان شناسی هست، اینها اصلا علم رو در خدمت قدرت می‌خواستن و این علم هم یه علوم غیر پوزیتیویستی بود، غیر تجربی بود، غیر علومی بود که با در واقع فرضیاتش از ابتدا اثبات شده است، نیازی به اثبات اونها نیست. به همین دلیل غزالی طبیعی است که خب میگم تقابلی که داره در اوج خودش، خب سهروردی رو میتونیم در پارادایم تئوسوفی اشاره کنیم، اما اون پارادایم قبلی به نظر من اصلا فرصت دیگه ظهور نداشت. یعنی حالا پارادایم سهروردی اینا رو اصطلاحا ویکتور ترنر بهش میگه اگزیستنشال کامیونیتاس. اینا میتونستن خودشونو در جریان‌های عرفانی که اون که در مولوی هم میبینید دیگه، در قونیه اینها یه گروهی میشن دور هم قرار میگیرن، اما یک عالم، یه محقق که دنبال مرید و اینا نیستش، بس ابوریحان باید بشینه یه گوشه، یه عمر زحمت بکشه بره کتاب بنویسه، دنبال تأسیسی گروه نیست. حالا گروه‌های عرفانی بالاخره به شکل‌های مختلف اون به اصطلاح جلسات روحانی که با هم دارن، نمیدونم ساز و موسیقی که درش هست و غیره، میتونه تداوم پیدا بکنه. اما برای به نظر من پارادایم عقلانی که امکانی وجود نداشت. یعنی به همین دلیل بزرگترین ضربه رو پارادایمی که غزالی نمادش هست به اون پارادایم اول میزنه، به پارادایم آنتروپولوژیکال میزنه. تئوسوفیکال میره چیز، میره در کنار قرار میگیره، زبان استعاری به کار میبره، بیان غیر مستقیم داره و سودای قدرت نداره، به دنبال در واقع رشد معنوی و عرفانی است. و البته خب در چهره بسیار تابناکی مثل سهروردی خب خیلی منتقدانه است، اما به مرور این وجوه انتقادیش خیلی با سیاست‌ها یا رتوریک نرمتری همراه میشه که شما دیگه در بعدی ها میبینید، در نسل های بعدی میبینید. هرچند خود ملا صدرا هم بخواید نگاه کنید، حالا هرچند تفاوت هایی با اشراق داره، اما خود ملا صدرا هم از مدرسه اخراج میشه، از اون مدرسه که در اصفهان درس میخوند. خب بنابراین جریان کماکان ادامه داشته، یعنی به هر حال نکته‌ای بوده که میشه بهش پرداخت.
سپاسگزارم این دکتر. ما الان 1:20 از زمان برنامه سپری شده. با اجازهتون اگر موافق باشید بحث رو میتونیم همینجا نگه داریم. از دوستانی که ما رو دارن همراهی میکنن تقاضا کنیم که اگر پرسشی یا نکته‌ای دارن طرح کنن. اگر پرسش ها طرح شد و به سقف برنامه رسیدیم، که با اجازهتون اون سه پرسش بعدی رو که میشه بهش پرداخت در مورد بحث مردم شناسی و انسان شناسی میتونیم موکول کنیم به برنامه دیگه. اگر نه پرسشی طرح نشد میتونیم ادامه بدیم تا به صف برنامه نزدیک بشیم. اگر اینطور موافقید که میتونیم خواهش بکنم. دوستان اگر بکنن نکته یا پرسشی در ارتباط با صحبت‌های آقای دکتر یا نکته‌ای در ارتباط با ابو ریحان هست، ما میتونیم در خدمتتون باشیم. یعنی علامت دستوری صفحه رو اگر بزنید من متوجه میشم و میتونیم در خدمتتون باشیم. اگر طرح بفرمایید ممنون میشم، اگر نه که میتونیم ادامه بحث رو با آقای دکتر داشته باشیم. حالا تا دوستان پرسش های خودشون رو طرح کنن، دکتر در ارتباط با صحبت هایی که فرمودید یک پرسش به نظر میرسه و اون این هست که خب در حقیقت به نظر میرسه در غرب هم همین اتفاق افتاده، اما اون پارادایم خاصی از علم که علم رو به مسابه ابزاری در خدمت قدرت میتونست قرار بگیره، تا یک حدودی در عرصه عمل و تجربه اون بی‌طرفی علمی خودش رو رعایت میکرد، به خاطر اینکه به نظر میرسه در نهایت میتونه به گونه بهتری در خدمت قدرت قرار بگیره. چرا در ایران این اتفاق نیفتاد؟ یعنی قدرت سیاسی به این فهم نرسید و اصولا شاید پارادایم غزالی اگرچه ممکنه در کوتاه مدت بتونه خادم مناسبی برای قدرت سیاسی باشه، اما در بلند مدت طبیعتاً خیلی از منافع قدرت سیاسی رو نمیتونه تامین بکنه و از قضا اون پارادایم اول علارغم اینکه چندان تعلق خاطری هم به قدرت سیاسی نداره، اما به واسطه دانش و علمی که تولید میکنه اون دانش و علم در بلند مدت میتونه منافع بیشتری رو برای قدرت سیاسی شکل بده. چرا این فهم در بین سیاستمداران یا نظام‌های سیاسی در درون ایران به وجود نیامد؟ به نظر میشه حتی تا به امروز هم ادامه پیدا کرده.
بله. عرضم به حضور شما که البته این پرسش شما خب پرسش به نظر من پاسخ پیچیده‌ای خواهد داشت. یعنی یک وجه رو نمیتونه در بر بگیره. اما آقای کاتوزیان یه ایده‌ای داره که البته من این ایده رو بهش به شکل دیگه ای میبینم و مثل ایشون فکر نمی کنم. ایشون میگه جامعه ایرانی جامعه کوتاه مدته. من در واقع این رو به شکل دیگه ای در کارام دیدم و اینه که جامعه ایرانی به دلیل اینکه در بستر فجایع طبیعی و انسانی قرار داشته، یعنی جنگ ها، عرضم به حضور شما خشک سالی به ویژه، زلزله و غیره، جامعه بوده که دائما ساختارهای عقلانیون دچار فروپاشیدگی می شده، فرو می پاشیده و از این لحاظ در واقع شاید بشه گفت که یه مقدار بستر در واقع تاریخی شکل‌گیری نهادها در ایران با بستر تاریخی شکل‌گیری نهادها در غرب متفاوته. مثلا یکی از دلایلش میتونه این باشه، اینکه ما عملا دوره‌های کوتاه مدت رو مد نظر قرار بدیم. این یه
درسته. سپاسگزارم. بله طبیعتا پرسشی که باید شاید در یه وقت مناسبتری به اون پرداخت. یکی از دوستان آقای سهرابی این پرسش رو طرح کردن، گفتن که اگر غزالی با ایرانیت و زبان فارسی مخالف بوده چرا کیمیای سعادت رو به زبان فارسی نوشته؟ و البته شاید بشه این پرسش رو اینطور تکمیل کرد که ظاهرا نقل قولی هم هست از ابو ریحان بیرونی که اون زبان فارسی رو زبان مناسبی برای بیان قضایا و نکات علمی نمیدونه و بیشتر فکر کنم این عبارت رو به کار میبره که بیشتر به کار روایت خسروان میاد. نظرتون در ارتباط با این چی هست دکتر؟
این که چرا غزالی به زبان فارسی نوشته، به گمان من، حالا من تصورم بر اینه که مخاطب او در اینجا عملا در واقع ایرانیان بودن، چون ایدئولوژی که او در این بیانهای ایدئولوژیکی که در این کتاب داره به نوعی به دنبال تخفیف و تحقیر سنت‌های مثل نوروز و این هاست. اما این که در واقع غزالی به زبان در واقع فارسی نوشته، شاید یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که این جریان‌های تئوسوفیکال چون زبان فارسی رو مد نظر قرار میدادن، این کتاب‌های عرفانی به زبان فارسی تألیف می‌شده، او به نوعی در واقع اینجا به اونها هم شاید می‌خواسته که تعریض داشته باشه.
بله
سپاسگزارم. به حضور شما که در مورد اون نکته‌ای که درباره ابو ریحان می‌فرمایید، من شک دارم که این جملات واقعا مال ابو ریحان باشه. البته به تنهایی من نه، دیگرانی هم که کار کردن، خیلی بیشتر از منم کار کردن، مثلا متخصص ابو ریحان هستن، این شک و تردید رو مطرح کردن، چرا که واقعا با نگاه ابو ریحان جور در نمیاد. هرچند این که چرا ابو ریحان به عربی نوشته، خب طبیعی است که حالا واقعیت قضیه اینه که زبان عربی در اونجا یک زبان لینگو فرانکاست، یعنی یک زبان میانجیه، و در اون دوره خوب طبیعی بود که بیشتر کتاب‌ها به زبان عربی نوشته می‌شد و دلیل این دلیل میشه برای شما. اینکه آیا ابو ریحان در واقع چنین حرفی رو زده باشه، خب خیلی‌ها با شک و تردید به این بخش نگاه می‌کنن. عین اون بخشایی میمونه که در شاهنامه فردوسی، مثلا فردوسی به زنان میتازه، که اینا همه بخشای الحاقی، یعنی واقعا فردوسی با اون نگاه انسانی که داره زن رو هرگز با اون القاب و اون سخنهای بسیار نکوهیده توصیف نمی کرده. مثلا این چیزی در پارادایم، در نوع نگاه و جهانبینی فردوسی قرار نمی گیره. به تصور من در مورد ابو ریحان هم این موضوع صدق می کنه.
ممنونم. خانم فاتح میتونیم در خدمتون باشیم اگر میکروفونتون رو باز بفرمایید، این نکته یا پرسش اگر هست طرح بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید و ممنون از ایران، گروه ایران پایدار، آقای فتاحی و شما ای دکتر، ممنونم. راستش سوال من یه جورایی سوالی که آقای فتاحی پرسیدن یه کمی چیز بود، همپوشانی داشت، برای همین فکر کردم پاسخ آقای دکتر اون هم باشه، ولی بازم تصمیم گرفتم سوالم رو بپرسم. من فکر میکنم حالا یه ماجرایی ما همیشه داریم که علمامون همیشه اون نزدیکی که به قدرت دارن باعث میشه یه اون علمشون دانششون انگار اونقدر در بستر جامعه نباشه، در خدمت بیشتر از اون که بخواد در خدمت مردم باشه در خدمت جامعه است و در خدمت قدرته. و برای همین به نظر میرسه ما هر دفعه یه دوره‌ای رو داریم که یه دوره تنده، مثلا حالا زن ستیزی یا ایران ستیزی یا نمیدونم مسئله با زبان فارسی، فارسی ستیزی، همه اینا رو داریم، دوباره برمیگردیم، دوباره یه دوره چیز خواهیم داشت، دوره مثل ساسانیان، یه دوره درخشان، یه دوره شکوفایی داریم و دوباره برمیگردیم. و فکر میکنم دلیل این چیزه شاید اینطوری باشه که اون دانش زیسته مردمی نمیشه، یعنی تو بطن جامعه نمیاد. و احساس خوبی که من الان دارم اینه که انگار الان یه همچین اتفاقی داره میفته. نمیدونم، شاید چون من الان توی این دنیای دارم، توی این زمانه زیست میکنم، این حسو دارم یا نه. فکر میکنم که جامعه اونقدر دانشگاهی شده که اون دانشه الان با مردم، با حالا مردم که عموم مردم چیز شده، نزدیک شده. شایدم به تبع حالا فضای مجازی و ارتباطات و نمیدونم دنیای تکنولوژی باشه، شاید هم خواست خود مردم باشه، نمیدونم دلیلش. ولی فکر میکنم این اتفاق الان اتفاق درخشانیه که انشاءالله به واپسگرایی نینجامد دیگه دوباره. گرچه همین الان هم هنوز یه عده دارن از گذشتگانی حرف میزنن که این احتمال هست، ولی اندکه.
سپاسگزارم خانم فاتح. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، اگر پاسخ یا نکته‌ای در ارتباط با صحبت خانم فاتح هست بفرمایید.
والا ببینید، خب عصر مدرن یه تفاوت‌هایی عصر معاصر و مدرن با عصر ما قبل مدرن داره. یکی از اتفاقایی که میفته و اولین بار خب هابرماس خیلی در موردش بحث میکنه، پابلیک اسفیر، و البته به گمان من مدیون میخائیل باختین تو مفهوم مارکت پلیسش در کتاب رابله هست. این به وجود آمدن حوزه‌های عمومی و فضای عمومی که حالا اینترنت هم مثل این جلسه‌ای که الان در فضای مجازی ما داریم با هم صحبت می‌کنیم این امکان رو بیشتر کرده، یه فضایی شکل گرفته که درش تعامل امکان به وجود اومدن داره. این تعامل علم رو تبدیل می‌کنه به یک جریان به یک جریانی که توش برهمکنش هست، یک علم تعاملی، یک علمی که درش گفتگو، پاسخ، نقد، همه اینها وجود داره. یعنی علم از یک پستویی بیرون میاد، حالا این پستو میتونه یک دانشگاه باشه تا یک آکادمی محدود باشه که دی درش مشغول کارن، میاد وارد پهنه اجتماعی میشه و اونجا هستش که بعد انتقادی کریتیکال پیدا میکنه. و از این حیث اندیشمندانی که در دوره قبل، دوره های خیلی دور میزیستن، دوره های خیلی دیر، مثل ابو ریحان بیرونی، محروم از این حوزه عمومی بودند. یعنی نهایتا ما قهوه خونه هایی داشتیم که درش قصه ها نقالی می شد. این که میدان هایی داشته باشیم برای گفتگوهای علمی و ابزارهایی مثل رسانه ها، نمیدونم شبکه های اجتماعی، غیره، خب در اون دوره وجود نداشت. و ما در علوم میراثی و هویتی بر این باوریم که اصطلاحاً expert knowledge یا دانش کارشناسی باید تبدیل به public knowledge، دانش عمومی بشه، و یعنی عملا در واقع نمیتونه به نوزایی و باروری برسه. البته برعکسش هم هست، یعنی دانش بومی یا دانش مردمی باید تبدیل به دانش آکادمیک بشه و دوباره باید این چرخه ادامه پیدا کنه و وارد زندگی مردم بشه، به قول شما یک علم زیسته بشه، یک دانش زیسته بشه.
سپاسگزارم. دکتر آقای خانم خاکساری این پرسش رو ترک کردن که البته فکر میکنم در بخشایی از صحبتتون پاسخ اون رو دادید دکتر. اگر نکته‌ای اضافه بر اون صحبت ها بود میتونیم در خدمتتون باشیم. و پرسیدن که معلمان بیرونی چه افراد و یا جریان های فکری بودن؟
ببینید، یکی از معلمانشون، من اهل گیلانم، اسم معلمش یادمه که گیلانی بوده و اسمش، یعنی پسفند اسمش گیلانی بوده، طبیعی است که بیرونی در خوارزم موقعیت یا محیط علمی درش قرار داشته که تونسته از افراد دیگر بیاموزه. حالا عده‌ای معلمان دیگه هم در موردش اسم میبرن، مثل حالا نمیدونم، من خیلی حقیقتا در این مورد الان اسامی یادم نمیاد، حتی اون گیلانیرم فقط اسم پسفند آخرش گیلانیش یادم مونده، اما خب میتونید به آثار مثلا آقای اسکایی و دیگران رجوع کنید جو اسامیشون هست. اما پارادایمش طبیعی است که پارادایم انتروپولوژیکال هست، پارادایم عقلانی هست و طبیعی است که او تحت تأثیر این نوع نگاه قرار داشته و دیگه فکر کنم پاسخ دیگه برای شما ندارم.
خواهش میکنم. و این پرسش رو هم طرح کردن که در چه زمینه ای توانسته رشد کنه، که تصور میکنم به صورت مفصل به اون پرداخت.
بله خب بیرونی خب یک به اصطلاح اصطلاحاً حکیم بوده دیگه، زمین شناس بوده، ستاره شناس بوده، جغرافیدان بوده، اصلا اینا واقعا نمونه هایی هستن که دیگه تکرار نمیشن واقعا.
و پرسیدن که نظرتون در رابطه با کابالا چیست های دکتر؟ من خودم اطلاعی ندارم در مورد
کابالا. من نمیدونم، میگم اطلاعی ندارم.
KABALA
نمیدونم. خب
پس دوستمون آقای و خانم خاکشاری اگر خودشون تمایل داشتن میتونن میکروفونشون رو باز کنن و این رو توضیح بدن. یه نکته ای رو هم آقای سهرابی در ادامه پرسش قبلی خودشون طرح کردن و گفتن البته غزالی بعد از تحول روحی از نظامی بغداد استعفا داد و به قول خود بر سر مزار حضرت ابراهیم سوگند یاد کرد که دیگر به بارگاه های سلاطین وارد نشود و موطن خود خراسان باشد.
جایی که من میدونم غزالی دوباره برگشت دیگه، یه دوره توبه کرد و دوباره برگشت به نظامیه تا جایی که من یادمه.
درست. سپاسگزارم آقای دکتر. ما الان در حقیقت ساعت 8:36 دقیقه است. تصور میکنم اگر به اون ادامه بحث مردم شناسی در ایران بخوایم بپردازیم، شاید بحث ها خیلی خلاصه بشه و نتونیم از صحبت های شما به صورت کامل استفاده کنیم. میتونیم اون رو برای روز دیگه و فرصت دیگه‌ای بگذاریم اون پرسش ها رو، و به صورت مفصل به ادامه بحث مردم شناسی در ایران تا دوران معاصر بپردازیم.
البته یک بزرگوار دیگه هم دست بلند کردن، آقای
بله فردوسی. الان خانم یا آقای فرهنگ فردوسی میتونیم در خدمتتون باشیم. آقای فردوسی اگر صدای من رو دارید میتونید میکروفونتون رو باز کنید و پرسش یا نکته خودتون رو طرح کنید.
سلام علیکم.
درود بر شما، وقت شما بخیر.
خسته نباشید. ضمن تشکر از شما جناب فتایی، ضمن تشکر از آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی بحث خوب بود. من پزشک هستم، متاسفانه این بحث در واقع اقتران داشت با زمان کشی که من و خیلی نتونستم از صحبت آقای دکتر استفاده ببرم. از این بابت برای خودم خیلی متاسفم. فقط یک جا من صحبت آقای دکتر رو شنیدم که در نقد غزالی فرمودن ایشون برخلاف به اصطلاح ابوریحان یه مقدار وابستگی به قدرت داشته. الان که مجدداً میکروفون رو باز کردم، فکر میکنم یه سری از دوستان در مورد این مسئله سوال داشتن. بنده من فقط سوالم اینه که آیا سندی وجود داره که در واقع غزالی به قدرت وابستگی داشته یا حقیقت رو در واقع قربانی قدرت کرده؟ من فقط سوالم اینه و خیلی هم تشکر میکنم ازشون. متشکرم.
سپاسگزارم. این نکته رو عرض کنم در ارتباط با صحبت شما که نسخه صوتی و تصویری برنامه طی روزهای آتی منتشر میشه و احیانا اگر بخشی از برنامه رو موفق نشدید که بشنوید و ببینید، میتونید از اون نسخه استفاده کنید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم در ارتباط با
ببینید محمد غزالی برادری داشت که گاهی اوقات این دوتا با هم اشتباه میشن. احمد غزالی که اون یک عارفی بود، اصلا دنیاش با دنیای محمد غزالی فرق میکرد. غزالی جزو در واقع میشه گفت یا شاید بشه گفت مهمترین استاد نظامی بغداد بود و بسیاری از در واقع فرایند آموزش و متون و اینها رو منابع رو در کنار در واقع حاج نظام الملک اینها تعیین میکردن. و کتاب‌های غزالی رو اگر ملاحظه بفرمایید و اینکه پیروانی رو در واقع داشت که بر مبنای نظرات او میگم حالا به نوعی مثل سهروردی که یکی از حواریون حالا بعدن حواری‌های بعدی غزالی اتفاق افتاد براش هم تکفیری که شد و در کنار اون شما آثار غزالی رو دارید، خب میتونید برید کیمیای سعادت رو بخونید، کاملا یک جور منیفست ایدئولوژیک هست که درش شما مواجه هستید با یه جور بالاخره ایران ستیزی تعارف که نداریم. این از جمله حالا من یادم اومد مثلا ببینید زبان خودش در تعریف هویت انسانی اونقدر مهمه که میگن انسان حیوانی است ناطق، در حالی که شما در کار ابو چیز غزالی وقتی میرید رجوع میکنید زبان رو اونقدر آلوده میداند که بعد مقایسهش میکنه با چیزهای دیگر که حالا من اینجا اشاره نکنم بهتر. بنابراین طبیعی است که او مبین پارادایمیه که و ایدئولوژیه که این ایدئولوژی میاد اساس حاکمیت‌هایی قرار میگیره که اونها تقابل دارن با اون پارادایم‌های دیگه‌ای که گفتم خدمتتون و طبیعی است که او همونطور که گفتم بر اساس شواهد کتاب‌ها و تاریخ در خدمت در سلسله عباسی و اینها بوده و خب اینا غیر قابل انکار.
جناب دکتر خیلی معذرت میخوام، ببخشید من این کامنت کوچیک رو بدم خدمتتون. ببینید غزالی فقیه، بنابراین خیلی طبیعیه که به اصول اعتقادی خودش اعتقاد داشته باشه، نگاه علمی نداشته باشه. اما در این که شما فرمودید وابستگی به قدرت، خب ایشون بره تا یه زمانی تا 34 سالگی در واقع نونخور قدرت بوده، همه کاره بوده در به اصطلاح کنار ید خلیفه. اما بعد از اون تحول روحی که درشون انجام میشه یه مقداری پذیرش این صحبت سخته. کیمیای سعادت کاملا یه کتاب ایمانیه، حتی کتاب شرعی و فقهی نیستش. کتاب احیاء علومش کاملا یه کتاب اخلاقیه. حالا من البته ادعا نمی‌کنم همش رو خونده، ولی اون قسمتایی که جست گریخته بررسی کردم. این که شما می‌فرمایید ایشون آدم علمی نیست، بله کاملا درسته، ایشون آدم فقهیه، آدم متشرعیه و بعداً هم گرایشات عرفانی پیدا می‌کنه. اینا از حقیقت و علمی و علمی بودن کاملا دوره. کاملا شخصیتش با یه آدمی مثل آدم معاصر خودش خیام یا یا ابوریحان مشیش کاملا متفاوته، گرچه توی تا 34 سالگی یه مشی علمی داشته. اما این وابستگی به قدرت رو من حداقل بعد از 34 سالگی خیلی خوشحال میشم اگر شما سند دقیقی از نوشته هایشون ارائه بکنید که ما هم در واقع بدونیم، بهتر بشناسیم اون زوایایی که از شخصیت ایشون وجود داره و من حداقل تا الان نتونستم بشناسم. ممنون میشم.
والا ببینید البته این موضوع بیشتر شاید به پاسخش رو غزالی شناسان بتونن بیشتر به شما بدن تا منی که حالا در واقع موضوع اصلی و یا تم اصلی که کار میکنم شخص غزالی نیست. اما تأثیرگذاری غزالی در همون دوره‌ای که اشاره کردید انقدر در واقع بسیط و گسترده است که نگاه او رو تبدیل میکنه به یک نگاهی که در خدمت ایدئولوژی قدرت در اون زمان قرار میگیره. از جمله گفتم حمله به عناصری که برای هویت ایرانی بسیار کلیدی و مهمه مثل نوروز، اینها در واقع غیر قابل انکار هست و طبیعی است که در جایی او استاد بوده که این استاد بودنش هم در یه چارچوب خاص در نظامی بغداد اتفاق می افتاده. من الان واقعا حافظ که بعد از اون دوره‌ای که کناره میگیره غزالی به گمان من دوباره بر میگرده اگه دقیق یادم باشه و باید دید که بعد از اون دوره سکوتی که داره بعدن در واقع آیا در بازگشت دوباره به نظامیه چه اتفاقی میفته؟ الان متاسفانه من حافظم یاری نمیکنه که بیشتر از این بخوام در این مورد صحبت کنم، اما خب اگه مایل باشید میشه بعدا در یک نشست دیگه، در جلسه دیگه که میتونه موضوعش حالا کلن حالا این تقابل این پارادایم ها با هم باشه بتونیم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، دست شما درد نکنه، زحمت
کشید. اختیار
سپاسگزارم. دوستی که در حقیقت آیدیشون فردی هست، اگر نکته یا پرسشی هست میتونن طرح بفرمایند.
درود بر شما. در پاسخ دوستی که پرسیدن کابالا، اگر توضیح دارید بگید. من منباب به اصطلاح فقط شروع مطلب یکی دو جمله میگم که راهنمایی باشه برای دیگران و اگر لازم بود برن به هر حال پیگیری بکنن. میدونید که در دین اسلام ما دو ریشه اساسی داریم از نگاه به دین، یکی اخباریون هستن، یه عده معتزله. حالا اخباریون در فرهنگ یهود معادل میشوند با حریدی ها، یعنی کسانی که فقط ظاهر کار رو میبینن، به کلمات نگاه میکنن و در واقع به اسپریت یا روح یا عمق اون متون خیلی به اصطلاح کار ندارن و الاخر. حالا در مقابل اینها، این کابالاها ها کسانی هستن، نسل جوان، که به گونه مثلا معادل معتزله اگر بخوایم قرار بدیم، خیلی سعی دارن به صورت منطقی و علمی و به صورت این به خصوص در نسل جوان همون به سلام مزای همون رفتار رو دوباره ادامه بدن. یعنی دو سوی یک دین مثلا در فرهنگ و دین یهود دو سو هستش، یکی حریدی ها و یکی کابال ها. حریدی ها قدیمی ها هستند و اخباریون هستند و اون توضیح که دادم. کابال ها هم بیشتر نسل جوان هستند که شکل معتزله خودمون به اصطلاح شکل منطقی و علمی و مثلا حالت فلسفی و یه طوری افراد رو صرفاً نظر ذهنی در گوشه رینگ قرار بدن و طرف رو مثلا منکوبش بکنند و بگن که همین است و ما درست میگیم و الاخر، ولی باز هم به اصطلاح در تقویت و به اصطلاح پیگیری دین یهود هستن. ببخشید من کلامم به درازا کشید، شاید بیشتر از این اگر لازم باشه منابعش هست میشه رفت و پیگیری کرد و به اصطلاح متوجه شد که این کابالایی که فرمودن به هر حال از کجا اومده و میاد. متشکرم که این وقت رو به من دادید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر، در حقیقت به صف برنامه هم نزدیک شدیم، اگر نکته یا سخن پایانی هست بفرمایید. بله،
من چک کردم دیدم حافظه من درست کار کرد، یعنی بعد از اون دوره‌ای که غزالی دچار بحران روحی میشه دوباره برمیگرده به نظامیه، ولی به نظامیه نیشابور برمیگرده و همون درسایی که قبلا میداده رو دوباره ارائه میده، به نوعی سوگند میشکنه. و ببینید در مورد بعضی از شخصیت ها، مثلا در مورد کسروی، فروغ و فرخزاد غیر اینها، شما گاه با دو یا سه چهره روبرو میشید. مثلا کسروی دوره مشروطه، کسروی نمیدونم دوره‌ای که حتی طلبه بوده، بعد کسروی ایدئولوگ دوره پهلوی اول، که سه سیمای کاملا متفاوت رو نشون میده. در مورد فروغ دوره اول که شعرهای زمینی می سراید، تا فروغ دوره دوم که حتی الهام میگیره از مولانا و شروع میکنه سرودن به شعرهای می سراید که جنبه عرفانی داره. بنابراین در مورد غزالی به نظر من گفتمانی که او نمایندگی میکنه، حالا غیر از اون دورهی که فرمودن دچار بحران روحی میشه و الان برن در اینترنت هم سرچ کنن، من میگم چون حوزم فلسفه نیست ولی یادم بود که غزالی بر میگرده دوباره به همون روال سابق خودش. غزالی هم در واقع سه دوره زندگی احیانا باید داشته باشه، حالا ممکنم چنین نباشه. یکی دوره‌ای که یک ایدئولوگ قدرت هست، دیگری دوره‌ای که به خلوت خودش پناه میبره و دوره‌ای که دوباره باز میگرده به همون نظام آموزشی که درش تقدیس قدرت در واقع رواج داشت. از این لحاظ در واقع میشه گفت که به هر حال او با آثاری که بر جا گذاشت و رویه هایی که جریانی که درش یکی از نمایندگان اصلی اون بود، زمینه در واقع تحقیر و تخفیف فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی، اینها رو شکل میداد و یک حراسی داشت، فوبیایی داشت، دیگه برید بخونید دیگه آثارشو، فوبیایی داشت از بدن، از زن، از حرکت، از زبان حتی، و اینها در واقع اگه بخواید بررسی کنید از لحاظ عناصر ایدئولوژیک و گفتمانی معلومه که به چه ساختاری وابسته است.
سپاسگزارم آقای دکتر حسن‌زاده، خیلی خیلی لطف کردید، از صحبتاتون استفاده کردیم، امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم و درباره انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی در دوران معاصر با هم گفتگوی داشته باشیم. از همه دوستانی هم که ما رو در این برنامه همراهی کردن سپاسگزاری می‌کنم. نسخه دیداری و شنیداری برنامه در روزهای آینده در شبکه‌های اجتماعی ایران پایدار منتشر خواهد شد.
منم از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، شب شما خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.